مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تقدیم می کند. عملیات خیبر، تفکری نو در جنگ، به کوشش حسین اردستانی، تاریخ نگار و راوی جنگ ایران و عراق. گویندگان مهیار ستاری، احسان چریکی، هوالحق.
فصل یکم.
کتاب پیش رو حاصل تدوین مصاحبه های سردار، سرلشکر پاسدار غلام علی رشید است که با تلاش حسین اردستانی راوی و تاریخ نگار جنگ تدوین شده. در این گفتگوی جذاب و صمیمی جنبه های مختلف عملیات خیبر موشکافانه بررسی شده و از آنجایی که عملیات خیبر مبدأ تحول در دوران جنگ تحمیلی به شمار می رود، پرداختن به زوایای مختلف این عملیات، آن هم از زبان یکی از فرماندهان عالی قرارگاه عملیاتی سپاه پاسداران، می تواند برای پژوهشگران جنگ، محققان حوزه نبردها و شما عزیزان جذاب باشد.
طراحی و اجرای عملیات خیبر در سال چهارم جنگ، منشأ تحول در راهبرد عملیاتی و شیوه جنگ در صحنه‌های نبرد شد. تا پیش از این، عملیات‌های سامن الائمه و طریق القدس مبدأ تحول در راهبرد نظامی و راهبرد عملیاتی ایران بودند و از 5 مهر 1360 تا اسفند 1361 همه عملیات‌های نظامی ایران در حوزه تاکتیک، طراحی مانور و نوع سازمان رزم بر پایه آن دو عملیات اجرا شد. اما بعد از فتح خرمشهر، تغییر راهبرد نظامی و راهبرد عملیاتی ارتش عراق، ممکن نبودن حمله از جناح برای ایران و روی آوردن به اجرای تک جبهه‌ای در عملیات‌های رمضان، والفجر مقدماتی و والفجر یک، مانع پیشرفت در جنگ شد. در عملیات خیبر این نوآوری محقق شد، چون نیروهای نظامی ایران با اندیشه این نوین و سبکی جدید وارد مقطعی جدید از جنگ شدند. از آن به بعد تا پایان عملیات کربلای 5 در زمستان 1365، روند عملیات‌ها بر پایه عملیات خیبر قابل مطالعه است. استفاده از اصل غافلگیری در عملیات خیبر امری جدید و بی سابقه بود که در برنامه ریزی و آماده سازی عملیات اولویت مهم و عامل موفقیت محسوب می شد و بدون آن پیروزی در عملیات منتفی بود. ضرورت رعایت حفاظت اطلاعات، پنهان بودن اقدامات مربوط به آماده سازی عملیات و آگاه بودن تنها چند نفر در سطوح عالی و همچنین نقش گروه علی هاشمی و حمید رمضانی در قرارگاه نصرت برای شناسایی هور، موجب شد فرماندهان قرارگاه ها، لشکرها و تیپ‌ها بین 15 تا 20 روز پیش از عملیات از منطقه عملیات بزرگ سال 1362 اطلاع نداشته باشند و تاریخ نگاران و راویان جنگ هم در این عملیات دیرتر از هر عملیاتی فعالیت خود را شروع کنند. حتی بعضی از راویان در سطح لشکر یکی دو روز دیرتر در کنار فرماندهان قرار گرفتند و در نتیجه برای شناخت کامل از تحولات صحنه نبرد در روزهای آغازین عملیات خیبر دچار مشکل شدند. آنها چند روز زمان نیاز داشتند تا بر امور مسلط بشوند. علاوه بر این، تغییراتی که نماینده ولی فقیه حجت الاسلام محمدی عراقی با جابجایی مسئول دفتر سیاسی سپاه در سال 1362 انجام داد و سپس افراد جدیدی مثل آقایان شیرازی، حسین صفار هرندی، حاج عباس نجاری، عباس صدهی، محمد سرفراز و علی جنتی را به دفتر سیاسی آورد، باعث شد تعدادی از راویان اصلی و گروه آقای محمدزاده در اعتراض به این تغییرات از همکاری با گروه جدید خودداری کنند و برای ثبت وقایع به جبهه نروند. این دو عامل سبب شد مرکز اسناد در عملیات خیبر در مقایسه با سایر عملیات‌ها منابع کمتری جمع‌آوری کند و تسلط کمتری بر وقایع عملیات خیبر داشته باشد. من به علت نگرانی از کاهش فعالیت بخش جنگ و برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص عملیات به جبهه رفتم و روز سوم اسفند 1362 همزمان با آغاز عملیات خیبر به رده فرماندهی سپاه در قرارگاه نجف که عبارت بودند از محسن رضایی، علی شمخانی، غلام علی رشید و سید رحیم صفوی پیوستم. با همکاری ابوالفضل موسوی در قرارگاه بدر، علیرضا تاجیک در قرارگاه هنین و با کمک محسن رخصت طلب و داوود رنجبر امکان ثبت و ضبط تحولات صحنه نبرد فراهم شد. مصاحبه کردن برای آقای رشید سخت بود و برای من سخت‌تر، چون صحبت کردن درباره عملیاتی نیمه موفق دشواری خاص خودش را داشت. از سوی دیگر این مصاحبه ها در زمره مهمترین اسناد تاریخ جنگ تحمیلی در مورد عملیات خیبر به شمار می رود. گفتنی است بخشی از مطالب این مجموعه که شامل مباحث راهبردی عملیات خیبر است در سال 1373 در زمانهای فرعی و در خلال کارهای دیگر سرلشکر غلام علی رشید مصاحبه و گردآوری شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در مورد تأثیر نظامی عملیات خیبر توی روند جنگ از سال 62 به بعد. این بررسی از دو جنبه مورد نظره. اول، این عملیات چه تأثیری بر راهبرد نظامی ایران و عراق از سال 62 به بعد داشته. دوم این که این تأثیر از جنبه تاکتیکی، انتخاب زمین منطقه یا طرح‌ریزی مانورها یا آموزش‌ها یا نوع سلاح‌ها چی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سال 1362 با اجرای عملیات خیبر تلاش کردیم از بن‌بست در جنگ خارج بشیم. یعنی جنگ یه روند خیلی ساده‌ای به خودش گرفته بود. بعد از عملیات‌های چهارگانه سامان‌الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس در عملیات رمضان موفق نشدیم و به اهدافمون دست پیدا نکردیم. ولی در رمضان متوجه نمی‌شدیم علت واقعی مسئله چیه. در عملیات رمضان که ناموفق موندیم، از مرداد سال 1361 تلاش کردیم بار دیگه بر دشمن برتری پیدا کنیم. عملیات‌های رمضان، ولفجر مقدماتی و ولفجر یک که موفق نشد، نشون داد که تاکتیک‌های قبلی ما برای دشمن شناخته شده و دیگه امکان نداره مثل عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس همون تاکتیک‌های نیمه سال 1360 تا نیمه سال 1361 رو در عملیات‌های آتی ادامه بدیم. چون دشمن این تاکتیک‌ها رو شناخته و روی اون مطالعه کرده و ضعف‌های خودش رو برطرف کرده و در عملیات رمضان مقابله کرد. البته زمین‌هایی که برای اجرای عملیات مقابل ما قرار داشت محدود بود، چون ما بیشتر در خوزستان و مقابل استان بصره می‌جنگیدیم و دنبال هدف می‌گشتیم. عملیات خیبر جرقه‌ای بود که در ذهن فرمانده کل سپاه در عملیات ولفجر مقدماتی زده شد. یک جرقه بسیار کوچک احساس کرد میتونه برای شکستن خطوط پدافندی جبهه دشمن در چذابه از هور کمک بگیره، یعنی از جناح جنوبی دشمن در حد یک گردان از داخل هور استفاده کنه و مثلا بیاد روی خشکی چذابه به پل غزیله پیاده بشه. یادم هست فرمانده کل سپاه به من، شهید باقری و شهید بقایی مأموریت داد که بریم اونجا رو بررسی کنیم. ما هم رفتیم پیش برادرمون علی هاشمی و هور رو دیدیم. یکی دو تا قایق هم سوار شدیم و به منطقه آب گرفتگی العزیر که بدون نیزار بود رفتیم.
سنخیت و مشابهتی نداره؟
بله، مشابهتی نداره. اومدیم زمین رو انتخاب کردیم که یه دریاچه بود. باتلاق نبود. منتها عمقش کم بود، حدود 3 تا 5 متر عمق داشت. عملیات در زمین خیبر تاکتیک های بسیار زیادی رو می طلبید. خیبر یک عملیات آبی خاکی به تمام معنا بود. از نکات تاکتیکی اینکه ما اومدیم راه های تاکتیکی خاصی رو ابدا کردیم، یعنی رفتن توی این آب خودش یه ابتکار بود. بالاخره تاکتیک متعارف به ما حکم میکنه از وسایل مکانیزه استفاده کنیم. وسایل مکانیزه مخصوص این آب که در دنیا هست و ساختن. چون باز به علت همون گرفتاری مالی که داشتیم نمیتونستیم از اونا استفاده کنیم. می اومدیم و از قایق استفاده می کردیم.
تقریبا میشه گفت عملیات خیبر نوعی زیرسازی برای ادامه جنگ بود. یه خمیرمایه و پایه برای عملیات‌های بعدی. مثلا توی بدر هم که از نیروی غواص استفاده شد، تجربه اون ناشی از خیبره که ما میبینیم اینجا میشه از اون استفاده کرد.
بله دقیقا همینطوره. منتها در خیبر با شتاب و عجله بود و به علت تعجیل زیاد به خیلی از مسائل در حد مطلوب نرسیدیم. مثلا جزء برآوردهای ما 2000 فروند قایق بود اما نرسید و 450 یا 500 فروند قایق آماده شد. ما به غواص نیاز داشتیم اما به یک باره نمیتونستیم با پدیده غواص مثل عملیات ولفجر 8 در فاو روبرو بشیم و این تعداد که آماده شده بود برای هجوم اولیه کافی نبود و میبایست با همون قایقا ادامه میدادیم. عملیات خیبر در روند جنگ یک تحول بود واقعا.
استراتژی عملیاتی تغییری نکرد؟ چون استراتژی سطح داره. یکی استراتژی در سطح هدف، چون ما داخل یه نظام سیاسی صحبت میکنیم در سطح هدف. یکی هم در سطح عمل برای رسیدن به اون هدف، یعنی استراتژی عملیاتی. آیا میتونیم بگیم استراتژی ما با عملیات خیبر تغییر کرد؟
تاکتیک های ما تغییر کرد، ولی استراتژی که به عنوان یک هدف در جنوب دنبالش بودیم نه، تغییر نکرد. در خیبر ما نهایتاً به دنبال این هستیم که به بصره بریم. در رمضان هم هدف بصره بود. در کربلای 4 و 5 هم هدف بصره بود.
توی فاو چی؟
خود فاو به تنهایی چیزی رو حل نمی کرد. می بایست از بعد از فاو استفاده می کردیم. یک هدف مستقل برای یک سال و برای یک عملیات بود. اما بعد می خواستیم از این فاو چه استفاده بکنیم؟ غیر از فاو از رمضان تا کربلای 5 هر چه عملیات کردیم برای بصره بود. استفاده از این شیوه به معنی تغییر استراتژی ما نیست.
تغییر نکرد، ولی آقای رشید به نظر من دو هدف توی استراتژی جمهوری اسلامی بود. یکی بصره، یکی پیروزی، چون به هر حال ما که نمیخواستیم با فتح نظامی مسئله رو حل کنیم.
بالاخره این پیروزی رو که نمیشد در هوا به دست آورد.
اشکالی نداره اگه این تعریف رو نپذیریم. فاو تو این تعریف جا میگیره، یعنی پیروزی و عملیات پیروز سرنوشت ساز و عملیاتی که دسترسی به بصره رو تسهیل کنه یا منجر به تصرف بصره بشه. وقتی که به فاو بریم و حمله کنیم و اگه دشمن رو خوب منهدم کنیم، برای خیز بعدی، برای نزدیک شدن به استراتژیمون نزدیک بشیم. آیا میشه این رو بگیم جزء استراتژی عملیاتیه؟
بین این دو تفاوتی نیست، فقط به این علت میشه گفت استراتژی نظامی با استراتژی عملیاتی فرق داره که منابعی که در استراتژی نظامی هست مال کل مملکته، ولی منابع در استراتژی عملیاتی بیشتر صرفا متکی بر ابعاد نظامی قضیه است. برای نمونه در خیبر برخلاف رمضان بیشتر متکی بر امکانات سپاه جنگیدیم. 90% میشه گفت این یک تغییر در منابع است و در هور هم از روش‌های خاص جنگی استفاده کردیم که مثل روش‌های معمولی و متعارف در عملیات‌های بیت المقدس و رمضان نبود. این هم یک تغییره، اما هدف تغییر نکرد. هدف همچنان بصره بود. استراتژی عملیاتی در سال 1366 تغییر کرد چون به شمال غرب رفتیم. این تغییر یعنی هدف رو در جای دیگه دنبال کردیم و منابع و همه چیز تغییر کرد، ولی در خیبر نه. و عمده فکری هم که در ذهن فرمانده کل سپاه بود بصره بود.
هدف عملیات خیبر چی بود؟
هدف آقا محسن رضایی جزایر مجنون نبود، شرق دجله نبود، حتی شرق بصره. آقا محسن این طمع رو کرده بود و میگفت ما به اون طرف دجله و به اون طرف شطور عرب دست پیدا می کنیم، چون وقتی روی عکس هوایی نگاه می کرد می دید در اون باریکه زمین تموم عقبه های دشمن اونجاست، تموم قرارگاه های لشکری، قرارگاه سپاه سوم، واحد های احتیاط، پشتیبانی هاشون، مثل مراکز مخابراتشون. میشه گفت در واقع سیستم فرماندهی و کنترلشون به طور کامل و عقبه ارتش عراق همه در اون باریکه بود. دشمن در اون محل خلوت با آرامش نشسته و در شلمچه و کوشک و طلایی فرماندهی میکرد. مدام آقا محسن میگفت ما از القرنه سرازیر میشیم داخل منطقه و وقتی فرماندهی اینا مختل بشه ما جنگ رو بردیم و دیگه لازم نیست بسته رو بگیریم. بسته سقوط میکنه چون دیگه کسی نیست که از اون حمایت کنه.
از عوامل مؤثر بر تغییر استراتژی بگید.
از نظر هدف در عملیات خیبر تغییر استراتژی و حق تغییر استراتژی عملیاتی به وجود نیومد، اما روش‌ها و منابع ما واقعا تغییر کرد. استراتژی که تغییر میکنه باید این سه نکته مهم هم تغییر کنه: هدف، روش‌ها و منابع. در هر مقطع این سه جز تغییر کرده، استراتژی هم تغییر کرده. مثلا میشه گفت در عملیات های ولفجر مقدماتی و ولفجر یک هدف های ما تغییر کرده بود و در اونجا دنبال بصره نبودیم، هدف حد اکثر اماره بود. عملیات فاو رو باز به عنوان تغییر استراتژی پذیرفتیم چون بالاخره هدفش غیر از بسته بوده. منظور از روش ها هم عمدتاً همین تاکتیکاییه که در جنگ و در صحنه نبرد به کار میره. منابع هم معلومه، در بعضی از عملیات ها ما با ارتش و سپاه کار میکردیم.
اصلا هور اساس عملیات خیبر بود.
حتی میگفتن به ارتشی ها نگیم که سپاه کجا میخواد به جنگه. آقا محسن خیلی روی این تاکید داشت. رفت پیش آقا صحبت کرد. اون موقع از آیت الله خامنه‌ای خواهش کرد، گفت این عملیات بین من، شما و آقای هاشمی و امام بمونه و به کس دیگه این نگیم. فرمانده سپاه درخواست کرد که به ارتش گفته نشه، ولی آیت الله خامنه‌ای گفته بودن که صیاد به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش به طور حتم باید بدونه. فقط بحث هوانیروز بود که گفته شده بود از هوانیروز کمک میگیریم.
آقای رشید، آیا میتونیم تأثیر خیبر رو از نظر استراتژی به طور جنبی این بدونیم که خط استراتژی ادامه جنگ رو تقویت کرد؟
بله، تقویت کرد.
به این مفهوم خیلی از عملیات‌های ما همچین تأثیری داشتن. مثلا توی دوره بنی صدر یک نگاهی بود که دیگه باید بریم صلح کنیم و نمیشه جنگید. ولی وقتی عملیات سامن الائمه، طریق القدس و فتح المبین شروع شد، هر کدوم در خط ادامه جنگ تأثیر داشتن. ولی بعد از اینکه از رمضان تا خیبر توقف وجود داشت، دیدگاه‌هایی که معتقد بودن جنگ رو باید تموم کرد قوت می‌گیرن. عملیات خیبر هم موجب تقویت خط ادامه جنگ میشه. یعنی پیروزی عملیات خیبر، اون هم در یک نقطه‌ای اونطور و با بازتاب بین‌المللی بسیار وسیع، نقطه امیدی در بحث‌ها شد. اول درباره نیروی رزمنده که به قدر کافی به جبهه اومد، مانور قدس، نیروهای لبیک و تأثیر موشک زدنهای عراق به شهرهای ایران در اعزام بیشتر نیرو، کیفیت نیروها و نحوه و میزان آموزش نیروها توضیح بدین. بعد از عملیات ولفجر مقدماتی شاید برای اولین بار این نیروی عظیم به جبهه اعزام شد. آیا از اونها به جا استفاده شد یا نه؟
قضیه مانور قدس و اومدن نیروهای زیاد به جبهه در سال 1362 بر اساس فکر و طرح برادر محسن رضایی، علی شمخانی و رحیم صفوی بود و بحثی که در شورای عالی سپاه شد. در بحث‌ها حساب می‌کردیم که از سال اول تا سال سوم جنگ، اونطور که بسیج و سپاه پاسداران آمار می‌دادند، 400 هزار، نیم میلیون یا 800 هزار آدم به جبهه اومده و به خونه و کاشانه خودشون برگشته و ما هیچ سازمانی نداشتیم که دوباره اونا رو فرا بخونیم. حتی اگر جنگ در همون سال سوم تموم میشد، ضرورت داشت نذاریم نیروهای آموزش دیده و جنگ دیده بدون سازماندهی در بین مردم پراکنده بشن، چون اگه اینا در سازمان مشخصی بسیج بشن و جا بگیرن، در شرایط احتمالی میشه از اونا به طرز خوبی استفاده کرد. دولت عراق حتی تا سنین 37 و 38 سال رو فراخوان داد و خیلی هم به دردش خورد. اینکه چرا تحت عنوان مانور آزادی قدس؟ من فکر میکنم شاید به علت مسائل امنیتی جنگ بود، چون اگه ما میگفتیم مردم ما میخواییم نیروهایی که تا حالا آموزش دیدن و کد بندی کنیم و برای حمله آینده آماده کنیم و دشمن وادار به واکنش بشه، صلاح نبود. این بود که از نظر امنیتی تحت عنوان مانور آزادی قدس مطرح شد که اگه عراق هم شکست خورد، از این نیروی آموزش دیده در جنگ با رژیم صهیونیستی و اشغالگران بیت المقدس هم بشه استفاده کرد. و اینو تأکید میکنم که اگه این نیروها سازماندهی نمیشدن، ما یک نقص عظیمی در بسیج مردم داشتیم. این طرح بسیار خوبی بود و حتی در شرایط غیر جنگی هم میشد از اونا کمک گرفت. مثلا در مبارزه با ضد انقلاب در اشکال گوناگون میشه اینا رو سازماندهی کرد. ضد انقلاب هم بسیار وحشت کرد، ناامید شد.
تأثیر کمبود نیرو بر دستیابی به همه اهداف عملیات چطور بود؟
یکی از اهداف اصلی مانور آزادی قدس بسیج نیروهای آموزش دیده و جنگ دیده برای بکارگیری در عملیات‌های آینده بود. به طور مثال در عملیات والفجر 4 اگر نیرو داشتیم میتونستیم بریم به سوی چوارتا که 20 کیلومتری شهر سلیمانیه و مرکز استان سلیمانیه عراقه، یا در عملیات فتح المبین اگه این نیروها رو داشتیم با سازماندهی مجدد در کوتاه مدت میتونستیم عملیات رو تا فکه و تا پل غزیده ادامه بدیم. کادر فرماندهی ما در تیپ و لشکرها عمدتاً از نیروهای سپاه پاسداران هستند، به اضافه تعداد کمی از برادران بسیج که در جنگ موندند قدیمی شدند و کادر تیپ و لشکرها رو تشکیل میدن. یه لشکر نه گردانی از نیروهای سپاه در این شرایط نمیتونه منتظر بمونه که کادر کامل یک لشکر رو با استعداد رزمی جمع کنه. مثلا باید 1500 نفر پاسدار داشته باشیم. این 1500 نفر که مربوط به نزدیک به یک سال و نیم پیش قبل از عملیات والفجر مقدماتیه و یعنی 100% کادر که فرماندهان گردان مسئول تدارکاتشون، مسئول ستادش و همه نیروهایی که باید ثابت در لشکر باشن و اون رو اداره کنن عضو سپاه باشن. به این معنی کادر اون 100%.
مقایسه نیروی انسانی لشکرهای سپاه و ارتش بشه صورت بود.
معمولا برادران ارتش ما قبل از هر عملیات برآورد نیرو میکنن. مثلا میگن که کادر افسر ما 70% و کادر درجه‌دار ما 65% و سرباز 100%. و وقتی هم که میگن کادر افسر لشکر 21 حمزه یا لشکر 77 خراسان 70%، یعنی لشکر 77 خراسان باید 6000 افسر و درجه‌دار داشته باشه تا بتونه لشکر رو با این تعداد سرباز در صحنه جنگ هدایت کنه، ولی حدود 5000 افسر و درجه دار داره و 1000 نفر کم داره و دانشکده افسری نتونسته کم بودش رو در شرایط جنگ و آسیب دیدن و زخمی یا شهید دادن با جذب نیرو جبران کنه. میگن کادر موجود ما 70% و کیفیت اون لشکر هم پایین میاد، بنابراین در همه جا نقص پیدا میکنه. در موتوری، ادوات، توپخونه و زرهی نقص دارن یا کادر گردانش نقص داره و این نقایص به هر حال در لشکر اثر میذاره. لشکری دارای کیفیت خوبه که آموزش دیده و کادرش هم کامل باشه. لشکرای سپاهی هم عمدتاً بین 1000 تا 1700 نفر هستن که همراه مشمولها 2000 نفر حساب کردیم، یعنی همون افسران و درجه داران. فکر میکنم بیشتر لشکرهای پیاده سپاه از سال سوم جنگ به بعد تقریبا 60% رو دارا بودن. مثلا لشکر امام حسین علیه السلام از منطقه دو کشوری که باید 1500 یا 1600 نفر پاسدار و مشمول داشته باشه و همیشه ثابت بمونن، همیشه با 500 یا 700 نفر کارهاشو انجام میداد. حتی در بعضی از عملیات‌ها با 300 نفر کادر وارد عمل می‌شد. با این همه وقتی در والفجر مقدماتی مطالعه کردیم دیدیم بیشتر لشکرهای سپاه 30% کادر دارند، نه 100%، یعنی در حد 300-400 نفر پاسدار، حتی با احتساب برادرهای بسیجی که به طور ثابت در لشکر مونده بودند. این اصطلاحی که در جنگ به کار برده میشه و میگن گردانهای 300 نفره، یعنی 300 نفر تکبر از این گردان جدا کردیم، یعنی گردان، ادوات و توپخونه این 300 نفر رو داره و گردانها رو پشتیبانی میکنن. اون کسی که از اهواز براشون غذا میاره هم حسابه، کسی که یخ میاره، بنزین میاره، یا کسی که در پادگان خدمات میرسونه، کسی که انبار پوشاک دستش بود، همه اینا یه سهمی در این گردان داشتن. درسته که این گردان 100 کیلومتر اون طرفتر داره میجنگه، اما نیروهای پشتیبانی و رزمی و خدماتی جز آمار این گردان هستند. خب ما اومدیم گفتیم این لشکرهای قدس که 10 گردانه هستن، اگر 100% کادر رو که توی این شرایط امکان پذیر نیست به گردانهای قدس بدیم، در این صورت 30 یا 40 هزار پاسدار باید بالای سر نیروهای قدس میگذاشتیم، که ما این تعداد پاسدار رو نمیتونستیم از سپاهای کشور بیاریم تا بالای سر گردانهای قدس باشن. بنابراین اینطور بحث شد که لازم نیست کادر گردانهای قدس 100% باشن، چون کادر 100% برای شرایط سخت جنگه، شرایطی که به فرماندهی احتیاج داره که خط دشمن رو دقیق بررسی کنه و ببینه که چگونه میتونه اون رو بشکنن. مثلا کدوم لشکرهای کیفی رو برای خط شکنی یا برای عبورهای مرحله اول بذاریم، اما ما خواستیم نیروهای قدس رو در شرایطی به کار بگیریم که در خطوط دشمن خلأ ایجاد بشه، دشمن شکست خورده و آسیب دیده است. مثلا تصور کنید در مرحله سوم عملیات فتح المبین دشمن شکست خورده، 8 روز مدام از طرف نیروهای اسلام مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیده، اسیر داده، کشته داده، توپخونه‌هاش سقوط کرده و رعب و وحشت در دلش ایجاد شده. در این شرایط دیگه به نیروهای کیفی که در روز اول فتح المبین حمله کرد نیاز نیست. لشکرهای ما در مرحله سوم اگرچه آسیب دیده بودند، همینطور دنبال عراقی‌ها راهپیمایی کردند و رفتند و برغازه رو تصرف کردند. بنابراین لشکرهای سازمانی سپاه در جنگ تقریبا همیشه 60% کادر رو دارا بوده، ولی از کیفیت و موقعیت عالی برخوردار بودند.
قبل از اینکه به استعداد نیروهای قدس و طرحی که مکمل اون بود مثل 2/5 یا 3/5 یا طرح مالک اشتر برسیم، باید به عوامل مؤثری که شما به اونا در این باره فکر میکردید اشاره بشه. در عملیات فتح المبین عراق با یک نوع انگیزه میجنگید و راحت‌تر عقب نشینی میکرد و جناح داده بود. با توجه به مقاومت ارتش عراق توی خاک خودش، 30% کادر لشکر سپاه که میخواست لشکر قدس رو به کار بگیره باقی مونده و طبیعتاً روحیه 100% رو نداشت. همینطور قرار بود نیروهای قدس فقط از خطی که شکست شده بود عبور کنند، اما الان باید هم خط رو بشکنند و هم عملیات رو ادامه بدن و در عمق دشمن پیشروی کنند. این مسائل چقدر مؤثر بود؟
متوجه مطلب نشدید. من خدمت شما عرض کردم اگه اون شرایط به وجود می اومد، ما می‌خواستیم از لشکرهای قدس استفاده کنیم. ما هیچ وقت لشکر قدس رو برای خط شکستن نیاورده بودیم، چون می‌دونستیم نمی‌تونه خط رو بشکنه. ما از این نیروهای قدس 4 گردان رو که تقریبا آموزش دیده ولی بدون سازماندهی به لشکری که بخشی از توانش رو از دست داده و 30% هم کادر داره میدادیم تا عملیات رو ادامه بده. این حالت رو با وضعیتی که به لشکر نیرویی ندیم حالا مقایسه کنیم.
من میخوام بگم عامل روحیه و اینکه ارتش عراق توی خاک خودش میجنگید چقدر مؤثر بود. آیا روی این فکر شده بود؟
ما قدرت جنگیدن و قدرت استحکامات دشمن رو به حساب می آوردیم. روحیه سربازای عراقی به نظر ما هیچ فرقی با فتح المبین نکرده بود، که بدتر هم شده بود. مقاومت و خوب جنگیدن به علت وسعت زمین در صحنه جنگ نیست. این ناشی از استحکاماته. ناشی از اینه که دور تا دورش میدون مینه. و به علت ترسی که رژیم دیکتاتوری عراق در دلشون به وجود آورد، هر طور شده بود نیرو رو در خط نگه می‌داشتن و با تهدید به اعدام به اونا اجازه عقب نشینی نمی‌دادن. بنابراین مقاومت اونا ناشی از گروه‌های اعدامه، نه ناشی از تغییر روحیه ارتش عراق. در مورد این سوال شما، من با سرهنگ معین وزیری، سرهنگ قرایی و سرهنگ موسوی قویدل از فرماندهان ارتش صحبت کردم. میگن ما یاد نداریم در تاریخ جنگ‌های یک قرن اخیر که چنین استحکاماتی وجود داشته باشه. میگن استحکاماتی که در شلمچه و زید و طلایی هست با خط بارلو در سرزمین‌های اشغالی هم قابل مقایسه نیست. یعنی عراق استحکامات زیادی درست کرده و سرباز رو وسط این استحکامات نگه داشته و بهانه رو از سرباز عراقی گرفته. اونا جناح راست و چپشون هم استحکاماته، دور تا دورشون مین و آتش هم براشون مهیاست. بنابراین بهانه رو از سرباز عراقی گرفته و گفته بهانه‌ای برای نجنگیدن نداره و اگر به عقب اومد اعدام میشه. چیزی که الان همه دشمنان ما و موافقان عراق ادعا می کنن و در مطبوعات خارجی می نویسن اینه که بزرگترین ضعف علاج ناپذیر سربازان عراق نداشتن روحیه است. به نظر من روحیه ارتش عراق بسیار بدتر از فتح المبین و بیت المقدس بود. پس شما نباید بگی پارامتر مقاومت رو بذاریم بعد، بگیم کمکی که در سال سوم جنگ میتونستیم با نیروهای قدس به لشکرهای خودمون بکنیم کمک بسیار خوبی بود. بعدن هم تعدادی گردان تشکیل دادیم و با 20-30% کاد یک تشکیلات نیمبند ایجاد کردیم تا در مراحل سوم و چهارم که به ادامه عملیات نیاز بود و چه بسا شرایطی مثل عملیات فتح المبین پیش می اومد دیگه غبطه نخوریم و بگیم چرا عملیات رو ادامه ندادیم. از این رو گردانهای قدس رو به لشکرهای نیمه جون و آسیب دیده خودمون دادیم تا بتونن در صورت لزوم عملیات رو ادامه بدن و این تصمیم بسیار کار خوبی بود.
iranseda.ir
فصل دوم.
من نمیخواستم بگم که اونا با روحیه میجنگیدن. میخواستم بگم یک سری عوامل مؤثره که این مقاومت رو به وجود آورده. اعتقادم اینه که انگیزه عرب بودن با توجه به پان عربیسم کوری که با ایدئولوژی حزب بعث درآمیخته شده بود، یک مقدار توی ارتش عراق انگیزه به وجود آورده بود.
این در سرباز و درجه دارشون نیست و عمدتا در افسران عراقیه و اونم از رده گردان به بالا، یعنی در سطحی از فرماندهان که احساس میکنه اگه کم بذاره و رژیم سقوط بکنه اول اینا میرن دم تیغ. اونا هستن که مقاومت میکنن و میجنگن و الا سرباز عراقی میدونه که اگه ما پیروز بشیم کاری با اونا نمیکنیم، همونطور که در عملیات ها از اونا اسیر میگرفتیم.
در اینجا طرحهای دیگری کنار طرح لبیک مطرح بود، مثل طرحهای دو پنجم و مالک اشتر. اما فرماندهان لشکرها در عملیات خیبر از نیروهای قدس انتقاد داشتند.
درباره روحیه انتقاد بین فرماندهان نسبت به نیروهای قدس توضیح بدم. بعد میایم روی طرحهای دو پنجم و مالک اشتر. برادران قدیمی که در جبهه هستند، اگر در عملیات‌ها و صحنه جنگ کاری بدون مشورت با اونا انجام می‌شد، حساسیت داشتند. این حساسیت ناشی از خصلت عملزدگی و خصلت نظامیگریشونه. 3-4 سال اینجا داره می‌جنگه. مثلا شهید هاشمه یا حسین خرازی یا بقیه برادرها وقتی فکر می‌کردن کسی اصفهان یا تهران تصمیمی رو میگرفت ناراحت میشدن و میگفتن حداقل ما در این زمینه دارای اطلاعات هستیم، چرا مشورت نکردن؟ بعضی هم که تحمل میکردن مثل مهدی باکری و جعفر اسدی فرماندهان لشکر آشورا و تیپ مستقل المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، اگه انتقاد هم داشتن آروم انتقادشون رو مطرح میکردن و میگفتن چرا با ما مشورت نشده؟ نظامی‌ها و ارتشی‌ها هم در برابر برادر سپاهی چون این حالتی رو داشتن و می‌گفتن ما آموزش دیدیم و آگاه‌تریم.
اونا حساسیت خاصی داشتن و حق هم دارن.
یه حقیه که زحمت کشیدن و 3-4 ساله که در جنگ هستند این حالت رو داشتن و من فکر می‌کنم باید به اون توجه می‌شد. با 1-2 جلسه هم که بعد تشکیل شد قدر این شرایط بهتر شد. تنها از یک چیز ایراد می گرفتند. می گفتند در گردانهای قدس افرادی هستند که در صحنه جنگ توان ندارند و باید بعضیاشون جدا بشن.
درباره طرح مالک اشتر و دو پنجم و استعداد گردانهای قدس که توی این عملیات شرکت کردند توضیح بدیم.
علت این که در عملیات خیبر گردانهای قدس کامل به کار گرفته نشد وضعیت ناموفقی بود که در این عملیات داشتیم. اما اون طرح چی بود؟ اسمش ولادیات بود؟
ولادیات و ولاصفات و بنیان مرسوس که یه طرح نزاکتی بود. درباره طرح مالک اشتر میشه توضیح بدین؟
درباره طرح مالک اشتر اطلاعات رو از مرتضی صفاری بپرسید، چون مسئول آموزش نظامی بود و میتونه خیلی موثر باشه.
موشک زدن‌های دشمن توی اومدن نیروی کافی به جبهه چقدر تأثیر داشته و چه مقدار از اون نیروها آموزش دیده بودن؟
کدوم نیروها؟
همین نیروهایی که توی عملیات خیبر بودن. روال آموزش چطور بود و اینکه آیا از این نیروها استفاده لازم شد؟
دشمن از هر اهرم و فشاری استفاده می‌کرد و یکی از اونا موشک زدن علیه مردم بود. شلیک موشک برنامه‌ای بود که دشمن از بهمن ماه شروع کرد و می‌خواست فشار رو از این طریق به حداکثر برسونه. اما با سخنرانی و اعلام مواضع مسئولان کشور و تهدیدهایی که درباره دشمن انجام دادن، مقداری مفید واقع شد. اما علت بسیج نیرو فقط موشک زدن دشمن نبود. از ماها قبل بحث نیروهای طرح لبیک یا خمینی و مانور آزادی قدس مطرح بود که موشک زدن دشمن هم کمک کرد، ولی اینکه چقدر مؤثر بود اطلاع ندارم، ولی بی تأثیرم نبود. ما امکانات یگان دریاییمون رو به کار گرفتیم و از یک ماه قبل به یگان دریایی گفتیم شما باید بسیج بشید و 3 گردان ترابری درست کنید، چون مشکل ما ترابریه، چون نیروها رو باید به خشکی و روی جاده الامار بصره برسونیم. طی صحبت‌هایی که با مسئول یگان دریایی شد، اول تحت پوشش این که می‌خوایم روی اسکله‌های البکر و الامیه در واقع در شمال خلیج فارس و شرق فاو عمل کنیم، برادران یگان دریایی رو از نظر حفاظتی بسیج کردیم و در ماه شهر با اونا جلسه گذاشتیم و گفتیم بعد از برادر ملاح‌زاده قوی‌ترین افراد رو برای مسئولیت گردان‌های ترابری بدید، مثلا معاون ملاح‌زاده برادر ستوده که چه بسا در کار دریا از خود ملاح‌زاده قوی‌تره رو فرمانده یک گردان 300 نفری قرار دادیم. حبیب آقاجاری فرمانده سپاه ماهشهر و برادر دیگری به نام علیپور رو تعیین کردیم و گفتیم امکانات ترابریتون رو سر و سامون بدید و تصور کنید باید 60 گردان نیرو برسونید. بردیمشون هور رو دیدن و توجیه شدن و گفتیم هر کدومتون چه تعداد گردان باید از هور عبور بدید و به خشکی های در شرق دجله برسونید. وقتی اومدن به هورالهویزه رو دیدن خوشحال شدن، چون دیدن اینجا موج نداره و آب راکده و عمق آب هم کمه و پوشیده از نیزاره. این بود که خوشحال شدن و تمام نیروها رو جمع کردن. اما چون کم بودن و حدود 300 نفر می شدن، از لشکرهای 5 نصر، 19 فجر و تیپ 33 المهدی از جلال الله تعالی فرجه شریف تعدادی نیرو گرفتیم و به یگان دریایی فرستادیم. اونا رو کنار دریا بین چابهار و بندر عباس بردن، ظاهرن بردن میناب. اونجا این افراد رو آموزش شنا و قایقرانی دادن و روی هم 3 گردان ترابری درست کردیم. فرماندهان این 3 گردان برادران ستوده، علیپور و حبیب آقاجاری بودند. اینا رو تقسیم کردیم بین قرارگاه نصر با فرماندهی مرتضی قربانی که متشکل بود از لشکر 5 نصر و تیپ مستقل 15 امام حسن علیه السلام و قرارگاه حدید با فرماندهی امین شریعتی که متشکل بود از 2 تیپ مستقل 21 امام رضا علیه السلام و 44 قمر بنی هاشم و قرارگاه بدر با فرماندهی برادر احمد غلامپور متشکل از لشکر 8 نجف و لشکر 31 عاشورا و یه تعدادی هم به قرارگاه حنین با فرماندهی برادر عزیز جعفری دادیم که با لشکر حضرت رسول با استعداد 1 گردان کمتر نیروی پیاده از آب شمال طلائیه عبور بده و به پشت خط طلائیه بزنه. پس نیروهایی که وارد عملیات خیبر شدند مثل تموم عملیات ها یا اعزام مجددی بودند که همه در گردان های قدس بودند، یا نیروهایی بودند که در منطقه 20 تا 25 روز یا 1 ماه آموزش دیده بودند، یا نیروهایی بودند که در استان آموزش دیده بودند.
منظور از آموزش در مورد دریا بود؟ استفاده لازمی که میبایست از نیروها صورت میگرفت؟
تیپ‌ها و لشکرهای ما که در عملیات خیبر شرکت میکردند، یعنی تیپ 44 قمر بنی هاشم، تیپ 21 امام رضا، تیپ امام حسن و لشکر 5 نصر، میبایست از هور میگذشتند و به جاده الاماره بصره میرسیدند. اونا مأموریت داشتن 40 کیلومتر از این جاده رو در کنترل خودشون بگیرن. اینا نیروهای اولیه بودن. در حقیقت اینا بودن که میبایست وارد عمل میشدن. ببخشید، سوال شما چی بود؟
از نیروی قدس به جا استفاده شد یا نه؟
در نظر گرفته بودیم. وقتی نیروهای موج اول وارد عمل شدن، بعد از 4 تا 6 روز جنگیدن، به هر حال به نیروی جدید احتیاج هست. گفتیم منطقه 8 و 4 باید گردانهای قدس خودشون رو به اینا بدن و با گردانهای قدس به اینا کمک کنن. قرارگاه بدر هم که لشکر 8 نجف، لشکر 31 آشورا و لشکر 77 علی بن ابی طالب رو داشت و لشکر 19 فجر هم در احتیاطش بود، میبایست از هور میگذشتن و به جزایر میرسیدن و اگر طلایی آزاد نمیشد، جزایر براشون جای پا میشد و شاید از نظر آب نسبت به نیروهای قرارگاه نصر و قرارگاه حدید که میبایست روی جاده الامار بسته میرفتن با مشکلات کمتری روبرو بودن، چون سپاه 4 ارتش عراق اومده بود به جنگ اینا و اونجا جدا از سایر محورها یه جنگ مستقل شده بود، یعنی با دشمنی غیر از سپاه 3 عراق روبرو شدند. به این علت در محور العزیر به نیروی زیادی احتیاج داشتند و علاوه بر نیروهای لشکر 5 نصر و تیپ 15 امام حسن، چند تا از گردانهای قدس رو وارد عمل کردند و به جا هم استفاده شد. میتونستیم نیروهای قدس رو از سمت ناصریه با هدف اماره و از سمت پل ارغرنه به سمت پشت بسته عبور بدیم، اما این امکان به وجود نیومد.
منظورم اینه که توی هر زمان میشه تجمع نیرو انجام داد، با اینکه این نیروها ترکیب سازمانی دارن ولی بدون شرایط زمانی ممکن نیست. یعنی توی شرایط غیر جنگی شاید نیروهای قدس در دست سازمان سپاه نباشن.
سازمان دادن نیروهای مردمی که به جبهه اومدن، جنگیدند و دوباره به جامعه برگشتند. تحت عنوان گردان، تیپ یا لشکرهای قدس اقدام بسیار خوبی بود و جای هیچ شک و شبهه‌ای هم نیست.
خب رسیدیم به موضوع لو رفتن منطقه. آیا دشمن از محورهای العزیر و القرنه و جزایر مجنون هم اطلاعی داشت؟ شواهد و قرائنی به دست اومده بود؟
تا الان هیچ گونه شواهد و قرائنی دست ما نیومده که دشمن از عملیات گسترده ما در منطقه هور، یعنی بستن جاده الاماره تا العزیر تا القرنه، اطلاع پیدا کرده. شواهد حاکی از اینه که دشمن برای جزیره از چند روز قبل از عملیات ارزش بیشتری قائل می شد. ظاهراً 2 گروهان مکانیزه از لشکر 5 مکانیزه آورده و به نیروهای جزیره اضافه کرده بود. تعدادی نفربر در جزیره زده شد و دست بچه ها افتاد. نفربرهای چرخ لاستیکی BTR که چند دستگاه رو بچه ها زده بودند و 1-2 دستگاه هم غنیمت گرفته بودند. می گفتند رئیس ستاد لشکر 19 هم نتونسته بوده فرار کنه و بچه ها اونو کشته بودند. طبق اطلاعاتی که به دست ارتش عراق رسید، از ماها قبل چند بار گشتی های شناسایی ما رو می بینن و تجزیه و تحلیل میکنن که ایرانی ها میخوان عوامل خودشون رو نفوذ بدن و مثلا حداکثر به اجرای یک کار کوچیک چریکی اقدام میکنن. از این مدارک میشه برداشت کرد که دشمن بیش از این پی نبرده بود. همینقدر میدونستم که سپاهی ها عمدتا از شمال طلاییه و ارتشی ها از جنوب منطقه طلاییه میخوان حمله کنن. برادر محسن رضایی میگه عراقی ها میخواستن دست به اقدام بزنن اما دیدن به زمان احتیاج دارن، یعنی در این فکر بودن ولی دیگه فرصت پیدا نکردن. برادران ارتشی هم میگن عراق پیش خودش فکر میکنه که این اعجوبه هایی که از هور گذشتن و اومدن جاده الامار بصره رو گرفتن، بعید نیست که از اروند و خور عبدالله هم عبور کنن و بیان بوبیان و ام القصر رو بگیرن. عراق حتی اگه پی نبرده بود، سخت لرزیده بود. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید فهمیدیم بعد از اجرای عملیات صدام فرماندهان عراق رو جمع و براشون صحبت کرد و گفته یه بار دیگه در تمام اقدامات پدافندی خودتون استحکامات و همه چیز تجدید نظر بشه. حرکت اخیر ایرانی ها نشون داد که مواضع پدافندی ما قابل اطمینان نیست و به استحکامات خطها هیچ اعتمادی نکنید. از جاده طلایی هویزه تا جاده الامار بصره 50 کیلومتر فاصله بود. واقعا عبور یک نیرو از این همه آب هور و رسیدن به جاده آسفالت بصره الاماره برای اونا سخت هراس‌آور بود. فرمانده سپاه چهارم عراق خوششام فخری وقتی موفق شد بچه های ما رو عقب بزنه در روستای البیزه مصاحبه کرد و گفت ایرانی ها شجاعانه جنگیدند اما بی هدف. عراقی ها از دکل های دیدبانیشون، از عکس برداری، از شنودها و از منابعی که خودشون داشتن متوجه می شدند. حتی ممکنه که تا پشت جاده طلایی منبع فرستاده باشند ولی چیزی نمی دیدند. باید بگم که هلیکوپتر از قسمت البیزه حدود 15 روز قبل از اجرای عملیات به منطقه اومد، زمانی که بچه ها 40 یا 50 قایق و حتی بعضی از قایق‌های رنگی رو در شط عدی داخل بعضی از آبراها پنهان کرده بودند. یه لندی کرافت که خیلی بزرگ بود و برای کسی که همیشه قایق‌های کوچیک دیده مثل کشتی بود. هلیکوپتر دشمن تا در واقع پاسگاه شط علی اومده بود. خب بچه‌های ما تصور می‌کردن که ایرانی، اما وقتی نزدیک لندی کرافت اومده بود بچه‌ها متوجه شده بودن هلیکوپتر عراقیه و شروع به تیراندازی کرده بودن. هلیکوپتر هم فرار کرد. جهاد داشت یک جاده تا شط علی احداث میکرد. شاید دشمن از این جاده احساس خطر کرده بود. یک فروند هواپیمای میک هم در سطح خیلی پایین بین شط علی و جراحیه پرواز کرده بود. خیلی پایین بود. بعضی از بچه ها میگفتن تا نزدیکی کرخکور رفته و دوباره همین مسیر رو برگشته. شاید هواپیما مثلا از سقف پروازی پایین عکس گرفته. به ژاندارمری گفتیم شما تمامی پاسگاهاتون رو از بستان تا طلایه جمع کنید. حتی جلسه گذاشتیم با برادر مرتضایی مسئول سپاه منطقه 8 و فرمانده لشکر 77 در آبادان تا پاسگاه ژاندارمری رو در اونجا جمع کنن. بهانه هم این بود که نیروی زمینی میخواد نیروهاشو از خطهای غرب آزاد کنه و شما باید جای اونا برید و به راحتی هم جمع کردیم.
ژاندارمری رو؟
بله.
چه وقت؟
تا حدود 1 ماه قبل عملیات وضعیت خوب بود. یه گردان از ارتش حوالی 4 راه قدس در جنوب هویزه اومده بود. ما سری برای جمع کردن اونا اقدام کردیم. به بچه ها می گفتیم که غرب جاده طلایی هویزه چیزی ایجاد نکنید. یه دکل بالا نبرید. یه بیل در این زمین نزنید. همونطور دست نخورده باقی بمونه. این نظارت ها باعث می شد دشمن پی نبره. این دیگه برای ما قطعی بود چون فرمانده سپاه سوم بیان کرده بود، ولی به جزئیات مانور یا به خصوص به بستن این قسمت از جاده در حد فاصله القرنه تا العزیر شاید پی نبرده بود.
شما بفرمایید ابتدا چه کسی اجرای عملیات در آب رو که توی جنگ یک پدیده جدید بود مطرح کرد و چه اشخاصی اون ایده رو تکمیل کردن؟
انتخاب منطقه عملیاتی خیبر در هورالهویزه که به اشتباه به اون هورالعظیم میگفتن شاید از ناکامی عملیات والفجر مقدماتی در مرحله دوم یعنی 19 بهمن 1361 شروع شد و علت هم این بود که ما از قسمت جنوب کوه میشتاق و قسمت چذابه موفقیتی به دست نیاوردیم و دنبال این بودیم که اگه از آبهای غرب بستان یعنی همون دریاچه اوزیل که دریاچه کوچک در هوره استفاده کنیم، شاید بتونیم نیرویی با استعداد 1-2 گردان رو از پشت چذابه نفوذ بدیم. این کار باعث سقوط اون قسمتی میشد که میخواستیم در مرحله اول والفجر مقدماتی به چنگ بیاریم. شاید از 20 بهمن برادر محسن رضایی به منطقه سوسنگرد و بستان رفت و در جلسه با بچه‌هایی که در این رابطه اطلاعاتی داشتن و به منطقه هور آشنا بودن صحبت کرد و اطلاعات اونا رو گرفت. اون برادرها بعداً قرارگاه نصرت رو تشکیل دادند. بیشتر بچه‌های حمیدیه و سوسنگرد بودند که با قایق رفتن و یه فیلم از آبراه تهیه کردن و فیلم رو آوردن در مقر قرارگاه کربلا واقع در میشتاق نشون دادن. هور منطقه خوبی بود و ما میتونستیم از اون استفاده کنیم، ولی بی توجه بودیم. فرمانده قرارگاه کربلا اون روز برادر شهید مجید بقایی بود. ایشون فرمانده لشکرهای 8 نجف و 14 امام حسین علیه السلام و فرماندهان قرارگاه سپاه سوم صاحب الزمان برادران حسین خرازی و شهید حاج رضا حبیب اللهی رو یه مقدار تشویق کردن که برن و اونجا کار کنن. اونا حتی 1 کیلومتر هم داخل آب هور رفتن، ولی با ناامیدی از اینکه از اینجا نمیشه نیرو برد و نفوذ کرد برگشتند. ما هم گفتیم که با این امکاناتی که داریم و با وضعیتی که در هور هست و محدودیت زیادی که وجود داره اجرای عملیات در اون امکان پذیر نیست.
تشکیل قرارگاه نصرت به منظور شناسایی و آماده سازی هور چطور بود؟
با اینکه ولفجر مقدماتی اینطوری ناموفق شد، محسن رضایی خودش شخصا برای شناسایی هور اقدام کرد و حتی باعث ناراحتی معاونت طرح و عملیات قرارگاه شد، چون انتظار داشتن کار رو به اون محول کنه. گفتیم ایشون کار رو به ما محول کردن، ولی ما بی توجه بودیم تا خودش اقدام کرد. این گونه شد که از اسفند 1361 و قبل از ولفجر 1 مدام ایشون به قرارگاه نصرت سر می زد و برادر علی هاشمی رو که فرمانده سپاه سوسنگرد بود از منطقه 8 سپاه از برادر مرتضایی گرفت و همراه همه بچه های زبده که در منطقه حمیدیه و سوسنگرد کار می کردن و اطلاعات برون مرزی هم داشتند مأمور تشکیل یک قرارگاه سری به نام قرارگاه نصرت کرد. او قرارگاه نصرت رو با رعایت حفاظت شدید تشکیل داد و در ادامه خودش سرکشی میکرد. مثلا هر هفته یا 15 روز یک بار به قرارگاه نصرت سرکشی و کار میکرد. من و رحیم صفوی میدونستیم کجا میره، ولی بقیه نمیدونستن و حفاظت رو هم در نهایت خودش کنترل میکرد. نزدیک مهر ماه سال 1362 قبل از عملیات ولفجر 4 برادر محسن به این نتیجه رسید که میشه در منطقه هورالهویزه عملیات اجرا کرد، چون شناسایی شده و نتیجه داده بود و به اندازه کافی نفوذ صورت گرفته بود. موضوعی که بیش از هر چیز ما رو امیدوار میکرد وجود آب راکت با عمق کم در حدود 2 تا 3 متر و پوشیده از نیزار بود که قابل استتار و بدون امواج بود و با قایق بسیار ساده می شد در مدت 1 ساعت و حداکثر 2 ساعت به جاده اصلی العمار بصره رسید و دشمن هم به طور کامل بی توجه بود. برای اجرای عملیات می بایست تعدادی کانال زده می شد تا قایق بتونه از خشکی داخل آب بره، چون عمق آب در 1-2 کیلومتری ساحل ایران به 20 یا 30 سانت کاهش پیدا میکرد و قایق نمیتونست داخل هور بره. بچه‌ها تحت پوشش اینکه میخوایم کانال پرورش ماهی ایجاد کنیم کار میکردن. حتی ژاندارمری میومد از کانالی که بچه‌ها احداث میکردن عکس برداری میکرد و برای ستاد مشترک میفرستاد، مبنی بر اینکه عده‌ای در اینجا کانالی حفر کردن و میگن میخوایم ماهی بگیریم.
نیاز به قایق و معضل اجرای عملیات توی هور چطور برطرف شد؟
حفاظت به خوبی و به شدت رعایت می شد. برادر محسن رضایی تحت پوشش قضیه تنگه هرمز به وزارت سپاه و شرکت های قایق سازی فشار آورد که تحت پوشش یگان دریایی برای سپاه قایق بسازند. بیشتر بچه های یگان دریایی سپاه در زمینه تهیه و ساخت قایق فعال بودند. شاید بشه گفت برادر محسن رضایی از شهریور ماه دنبال ساخت قایق بود. یه مقدار قایق داشتیم و یه مقدارم قرارگاه نصرت از داخل هور از پناهندگان جمع‌آوری کرده بودند. اینطوری داشتن برای عملیات آماده می‌شدند. برادر محسن ظاهرا در مهر ماه نامه‌ای به حضرت امام نوشت که ما می‌خوایم عملیاتی انجام بدیم که 7-8 ماه روی اون کار کردیم و امیدواریم ان شاءالله نتیجه بده. ایشون گفته بود که انتخاب این منطقه بیشتر با هدف پرهیز از جنگ در استحکامات دشمنه. ما جایی رو انتخاب کردیم که در میدان مین معطل نشیم و بشه جاهایی رو از دشمن گرفت و عملیات رو ادامه داد، ولی درخواست میکنیم حفاظت بیش از حد رعایت بشه و اگه میشه ارتشی ها مطلع نباشن، مثلا فقط صیاد شیرازی بدونه. امام با آیت الله خامنه ای نامه نوشته بودند که به سرعت جلسه تشکیل بشه و به مسئله ای که سپاه مطرح میکنه رسیدگی کنن. بلافاصله اون نامه به دست آیت الله خامنه ای میرسه و ایشون برادر محسن رو میخوان و صحبت میکنن و برادر محسن قضیه هور رو برای ایشون تعریف میکنن.
یعنی قبل از این آیت الله خامنه ای اطلاع نداشتن؟
خیر، اطلاع نداشتن. برادر محسن میخواست اهمیت قضیه رو هم برسونه. من نمیدونم که امام رو هم در جریان گذاشته بود یا نه، و امام با اهمیتی که از عملیات هور از نوشته های برادر محسن برداشت کرد، موضوع رو به آیت الله خامنه ای محول میکنه. یعنی نمیخواست قضیه رو ساده مطرح کنه تا جا بندازه که حفاظت این منطقه اینقدر زحمت داشته. جلسه ای تشکیل میشه و ظاهرا به آقای صیاد شیرازی میگن فقط خودت باید مطلع باشی. صیاد شیرازی هم میپذیره.
در رابطه با تلاش برای رعایت حفاظت اطلاعات و نارضایتی از اقدام ناهماهنگ فرمانده نزاجا توضیح بدیم.
نزدیک مهر ماه آقای رضایی به نتیجه رسید که میشه منطقه عملیاتی خیبر رو مطرح کرد. یعنی محیط آماده بود و تنها مشکلی که از نظر حفاظتی داشتیم حضور ژاندارمری بود که کنجکاوی داشت، چون در اونجا مسئولیت داشت. به همین علت مدام در فکر این بودیم که به نحوی ژاندارمری رو بیرون کنیم. خود ارتش هم مسئله بود. حفاظت رعایت شده بود و مسئله این بود که چگونه اون رو در شورای عالی دفاع مطرح کنیم که از چشم ارتشی ها پوشیده بمونه و رده های پایین هم مطلع نشن. شاید آبان ما بود که به منم گفت و شاید به رحیم زودتر گفته بود. به ما گفت آماده باشید، عملیات آینده رو میخواییم در هور انجام بدیم. شاید یه مقدار به علت ناهماهنگی های ولفجر چهار و ناراحتی هایی که بین ارتش و سپاه به وجود اومده بود، من میگم شاید آقای صیاد شیرازی اعتقادش این بود که ستاد خودش رو از این موضوع مطلع کنه. یعنی سرهنگ موسوی قویدل، سرهنگ سروری، سرهنگ مفید، سرهنگ جمالی و ظاهراً سرهنگ قرایی رو در جریان گذاشت. وقتی ما این موضوع رو شنیدیم ناراحت شدیم. من این ناراحتی رو در چهره برادر محسن میدیدم، چون هنوز در سپاه موضوع بین من و رحیم و خود آقا محسن و شاید برادر شمخانی مونده بود.
برادر رفیق دوست چطور؟
ایشون هم شاید میدونست، من نمیدونم.
شاید برای تهیه قایق‌ها رفیق دوست در جریان قرار گرفته بود.
نمیدونم، شاید آقا محسن بعدها به اون گفته بود. برادران قرارگاه نصرت حفاظت رو خوب یاد گرفته بودن و در طول این 8 ماه بیش از حد رعایت میکردند. به هر حال ما دیگه شروع به کار کردیم و برادر محسن در پایان عملیات ولفجر 4 گفت باید عجله کنیم و آذر و دی و بهمن رو سخت کار کنیم و روز 22 یا 25 بهمن باید عملیات رو شروع کنیم. 27 یا 28 آبان عملیات ولفجر 4 تمام شد. بعد از عملیات ولفجر 4 و از 1 آذر روی تحریزی عملیات خیبر کار کردیم.
iranseda.ir
فصل سوم.
بگید نیروها چه زمانی باید وارد منطقه می شدن و نیروهای خودمون کجا مستقر بودن و وضعیت آماده سازی و ورود اونا به منطقه چطور انجام شد؟
شناسایی به اندازه کافی انجام شد. شاید در هیچ عملیاتی اینقدر دقیق کار نکرده بودیم. قرارگاه نصرت ده ها مأموریت انجام داده بود و نیروهاش به منطقه هورالعظیم رفته بودند و از بیشتر قسمت‌های اون فیلم برداری و اطلاعات جمع کرده بودند. منابع روستایی مؤمن که به جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند با موتورسیکلت و با واندهای معمولی مردم رفتن سرتاسر جاده بست العماره رو بررسی می‌کردند و جاهایی رو که باید پدافند می‌کردیم مشخص می‌کردند. همچنین عکس‌های متعددی در شرق و غرب دجله از پل‌های القرنه و العز تا گرمتلی در نزدیکی بصره از روستاها و سیلبندها و زمینها فیلم برداری و بررسی کرده بودند. این بچه ها حتی از شوق و ذوقی که داشتند کربلا و نجف رفته و عکس گرفته بودند تا عماره و بصره هم می رفتند.
اونایی که به کربلا، نجف و بصره می رفتند مأموریت داشتند یا با علاقه شخصی می رفتند؟
بیشتر برای عادی سازی می رفتند. مردم عراق هم می فهمیدن که تعدادی از ایران اومدند. حرف نمی زدند. سکوت می کردند. بچه های قرارگاه نصرت اینو در مورد منابع هم رعایت می کردند. و بین اونا جا می انداختند که اینا اومدن قاچاقی به کربلا و نجف برن. این کار اونا برای فرماندهی هم این اطمینان رو ایجاد می کرد که بچه ها تا عمر رو شناسایی کردند. این بچه ها لهجه عربی داشتند. به همین علت خیلی راحت اونجا کار می کردند. مشکل عمده در این منطقه ترابری بود، چون برخلاف عملیات‌های قبل دیگه اینجا زمین نبود و باید توی آب می‌رفتیم و وسیله عبور نیروها قایق، لنج، هلیکوپتر و وسایلی مثل هاورکرافت بود که تا اندازه‌ای آوردیم. ساختن جاده و پل هم در ذهنمون بود.
سیر بیان میزان آگاهی نیروهای ارتشی و سپاهی از عملیات رو ادامه بدیم.
برای رعایت مسائل حفاظتی هنوز به فرماندهان لشکرهامون نگفته بودیم. مثلا بعد از والفجر چهار جلسات رو در باختران برگزار می‌کردیم تا بفهمن ما داریم برای اجرای عملیات بعدی در باختران کار می‌کنیم.
در رابطه با بی‌اطلاعی فرماندهان قرارگاه‌ها و یگان‌های سپاه از اجرای عملیات توی هور توضیح بدیم.
حتی فرماندهان لشکرهای سپاه که می‌بایست با ارتش ادغام می‌شدن اصلا روحشون خبر نداشت و نمیدونستن که باید با ارتش ادغام بشن. یعنی در این حد قضیه پوشیده و پنهان بود. در ذهن ما این بود که بدون درگیری سواحل شرقی رودخونه دجله رو میگیریم و بدون درگیری در منطقه طلاییه و در جنوب جزایر نیرو پیاده میکنیم. تصور میکردیم بدون درگیری به جاده آسفالت عمار بصره میرسیم. القرنه و العزیر رو هم بدون درگیری با دشمن به دست میاریم. مقامات کشوری در استان باختران تصور میکردن ما میخواهیم در منطقه عملیاتی والفجر 5 بر روی ارتفاع بمو، ارتفاعاتی در محدوده نوار مرزی شمال کرمانشاه، حد فاصل ضلع غربی پاوه تا سرپل ذهاب عملیات کنیم. از طرف دیگه محسن رضایی به هیچ وجه در اهواز پیداش نمی‌شد. مخفیانه می‌اومد. این موارد رو خیلی رعایت می‌کردیم. گاهی طوری از دژبانی‌ها رد می‌شدیم که متوجه نشن فرمانده سپاه اومده. عملیات والفجر 4 که تموم شد، دستور عمل صادر کردیم که بازسازی همه یگان‌ها در استان باختران باشه و براشون عقبه تعیین می‌کردیم. بعضی از فرمانده‌ها می‌گفتن به ما اجازه بدن در حد موتوری برای جابجایی وسایل مهندسی و وسایل سنگینمون به مقرهای سابقمون در اهواز بریم، ولی اجازه نمیدادیم. همه اینا رو رعایت میکردیم و بیشتر جلسات در باختران برگزار میشد. آقا محسن برای ردگم کردن منطقه میمک واقع در شمال استان ایلام رو شناسایی میکرد. لشکر 5 نصر و تیپ 21 امام رضا همه تصور می‌کردن قراره در این مناطق عملیات انجام بشه. حدود نیمه های بهمن بود که برادر محسن فرمانده های تیپ ها و لشکر های سپاه رو در باختران جمع کرد و به اونا گفت برای اجرای یک عملیات بزرگ آماده بشید. باز هم مشخص نکرد کجا.
یعنی فرمانده ها در آستانه عملیات خیبر اطلاع پیدا کردن؟
نمیدونم چند روز قبل از نیمه بهمن به فرماندهان قرارگاه ها یعنی برادران غلامپور، عزیز جعفری، بشردوست و امین شریعتی اجرای عملیات در هور رو اطلاع دادیم، ولی به فرماندهان لشکرها 17 بهمن گفتیم. اونام به فرماندهان لشکرهای اصلی که محور اصلی حمله بودند، مثل برادر مرتضی قربانی، برادر حاج همت، برادر مهدی باکری. من شخصا در قرارگاه نصرت اجرای عملیات رو به اونا گفتم. برادر محسن به اونا گفت برای 25 بهمن آماده بشید، یعنی 8 روز مهلت میدیم شناسایی کنید و برای اجرای عملیات آماده بشید. فرمانده ها میگفتن وقت کمه. برادر باکری، کاظمی، مرتضی قربانی و قالیباف به کمک معاونانشون به سرعت برای شناسایی عازم منطقه هور شدند. به اونا اجازه دادیم از 19 بهمن یک تیم شناسایی از هر یگان در منطقه کار کنه و بومی هایی رو که در این زمینه با قرارگاه نصرت همکاری کردن در اختیارشون قرار دادیم. همچنین قرارگاه ها تفکیک و مشخص شدن: قرارگاه نصر، قرارگاه بدر، قرارگاه حنین و قرارگاه فتح مشخص شدند و شروع به کار کردند. اونا در یک هفته با تلاش زیاد تحریزی و شناسایی کردند. نیروها را از اندیمشک و دهلوران به اهواز و بستان آوردیم و به اونا گفتیم از اینجا به پایین، یعنی جنوب اهواز، کسی نباید بره. همه ی نیروها رو به منطقه فتح المبین تقریبا به دو کوه آوردیم. دشمن حدس میزد ما قصد داریم به طرف بصره و الاماره حمله کنیم. فرمانده سپاه سوم عراق پشت تداعیه اومد و خبرنگارها رو آورد و اطلاعات دقیقی رو بیان کرد، در حالی که حتی فرماندهان لشکرهای ما که میبایست با ارتش ادغام میشدند نمیدونستند. یعنی رعوفی و حسین خرازی و برادر یزدان به هیچ وجه نمیدونستند. اطلاعات درباره اجرای عملیات در بصره به دشمن رسیده بود. شاید 22 یا 23 بهمن بود که از لشکر حضرت رسول 2 یا 3 نفر متاسفانه اسیر شدند.
احتمال داره این نیروهای لشکر حضرت رسول که جدا رفته بودند چیزی میدونستن و دشمن از اطلاعات اونا آگاه شده بود؟
اینا از محور هور اطلاعات کافی داشتن، اما اطلاع نداشتن چه زمانی قراره عمل بشه. مثلا اطلاعاتشون این بود که میخوایم از سمت آب هور بزنیم پشت طلاییه. این محدوده لشکر و قرارگاه خودشون بود. شاید افرادی که اسیر شدند این اطلاعات رو داشتند.
فرماندهان گردان ها چه زمانی مطلع شدند؟
فرماندهان گردان ها رو شاید از 23 و 24 بهمن به بعد به منطقه آوردن و هور رو به اونا نشون دادن، شناسایی کردن، فیلم ها رو نشون دادن، ویژگی های آب هور رو توضیح دادن. مسئله اصلی قایق بود که به وسیله اون میبایست ترابری انجام میشد، ولی امیدوار کننده نبود.
خود شما به این حد از رعایت حفاظت اطلاعات پیش از عملیات خیبر اعتقاد دارین؟
بله، اعتقاد کامل داشتم که بزرگترین مسئله این عملیات حفاظته و حفاظت باید رعایت میشد و خوب هم رعایت شد.
تفکیک قرارگاه های ارتش و سپاه به چه علت بود؟ آیا تنها مسئله حفاظت مطرح بود یا مسائل دیگه هم مطرح بود؟
مبنا همون مسئله حفاظت بود.
یعنی عوامل جنبی دیگه نبود؟
نه، مسئله حفاظت بود. نمیشد نیروهای ارتش رو به هور آورد. طراحان عملیات ارتش اعتقاد داشتن اینطور نمیشه در هور جنگید. ما دیدیم حتی اگه موافقت بشه که به ما نیرو بدن، نیرویی نبود که ارتش به ما بده. مسئله مهم این بود که اصلا در این محور آبی خاکی کار نکرده بود.
ابلاغ عملیات سپاه در منطقه هور و عملیات ارتش در منطقه زید چطور بود؟
به هر حال وقتی موضوع عملیات در سطح بالای کشور مطرح شد، شورای عالی دفاع در جلسه‌ای که اوایل آذر برگزار کرد به برادر محسن رضایی و صیاد شیرازی دستور داد دنبال کارشون برن و نیروهاشون رو پای کار بیارن. قرار شد ارتش در محور زید، یعنی همون محور سابق در عملیات رمضان، و سپاه در محور طلاییه و داخل هور عمل کنه. خط حد هم از پیچ کوشک بود تا زاویه قائمه خط مرز و تا پل زریجی در اطراف نهر کتیبان در عمق خاک عراق در کنار رودخونه اربند. اهدافی که سپاه میبایست تأمین میکرد تصرف العزیر، القرنه، پل نجفه و پل زریجی بود که پایین نشوه غرب نهر کتیبان قرار داشت و اهداف ارتشی ها تصرف پل کتیبان و رسیدن به کتیبان بود که در عملیات رمضان جزء اهداف بود. همچنین اونا میبایست در این نقطه با سپاه الحاق میکردند و بعد به سمت بصره ادامه میدادند. ارتش گفته بود برای اجرای این عملیات 2-3 لشکر از سپاه میخوام، برای اینکه ارتشی ها نگن چرا سپاهی ها اینجا عمل میکنن. قرار شد اونا 1 لشکر به سپاه بدن و لشکر 92 زرهی به سپاه مأمور شد. این لشکر در منطقه طلایی مستقر بود و قرار شد همونجا بمونه. ما تا نیمه دی ماه منطقه عملیاتی رو به کسی نگفتیم. من بودم، رحیم، محسن و شمخانی و همه وقتمون رو صرف تحریزی عملیات و جمع‌آوری قایق می‌کردیم. برادر محسن سفرهای متعددی به شهرهای شمالی مثل نوشهر و چالوس داشت. مرتب برادر محسن تذکر می‌داد که تهیه قایق برای تنگه هرمز ممکنه آمریکا به ما حمله کنه و اونا تحت این پوشش قایق می‌ساختند. پیش‌بینی می‌کردیم 2000 قایق برای عملیات لازم داریم.
واگذار کردن 2 لشکر و 1 تیپ از سپاه به ارتش توی محور زید به چه صورت بود؟
قرار شد ارتش با این یگانها وارد عمل بشه و ما هم تعدادی از نیروهامون رو به اونا بدیم، چون نهر کتیبان و اون محور برای ما اهمیت داشت. این بود که قرار شد سپاه لشکر 14 امام حسین و لشکر 7 حضرت ولی عصر و تیپ 72 زرهی محرم رو با 2 گردان تانک شامل 50 دستگاه تانک و 3 گردان پیاده برای کمک به ارتش به اونا بده. شاید 2 شب قبل از عملیات بود وقتی من جناب سرهنگ سعدی رو دیدم. ایشون به عنوان جانشین صیاد شیرازی در جنوب میگفت ما غافلگیر شدیم و هیچ کاری نکردیم، اما شما کارهاتون رو کردید. گفتیم ما هم نیروها رو در کوههای میشداغ مخفی کردیم و بنا داریم یک بار نیروها رو جلو بیاریم.
چه عواملی باعث حضور هاشمی رفسنجانی توی جنگ شد و وجود ایشون توی منطقه و بودنشون در قرارگاه چه تأثیری داشت؟
علت حضور آقای هاشمی رفسنجانی در جنگ همون مسائلی بود که برادرهای ارتش درباره مسئله وحدت فرماندهی مطرح کردند. اونا اعتقاد داشتند یک نفر بیشتر نمیتونه فرمانده باشه و این بحث به شورای عالی دفاع کشیده شد. ارتش در شورای عالی دفاع مطرح کرد مشکل ما فعلا وحدت فرماندهیه. وقتی ولفجر مقدماتی اونطور ناموفق بود همه جا بیان کردند، چون طراح این عملیات سپاه بود، در نتیجه شکست خورد. وقتی ولفجر 1 رو برادران ارتش پیشنهاد دادن و از طرف شورای عالی دفاع تصویب شد، سپاه همگونه همکاری کرد، ولی این عملیات به اعتقاد ما به علت استحکامات وسیع دشمن، آمادگی کامل دشمن و عمق خوبی که داشت و تونست در اونجا پدافند کنه موفق نبود. اما از نظر برادرای ارتش تنها عیبی که این عملیات داشت نبود وحدت فرماندهی بود. حتی برادرمون صیاد شیرازی در جمع دانشجویان دانشکده دافوس ارتش مطرح کرده بود در عملیات ولفجر 1 وحدت فرماندهی وجود نداشت و سرهنگ معین وزیری که یکی از اساتید دافوس بود تایید کرد. وقتی این بحث به شورای عالی دفاع کشیده شد، اونجا ظاهرا آیت الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی سر راه حل پیشنهاد کردند. اول اینکه برید مثل سابق عمل کنید و ادغام بشید. دوم اینکه یا جدا جدا عمل کنید. شما 1 محور رو برای خودتون بگیرید، سپاهی ها هم 1 محور، و جدا از هم عملیات کنید. راه حل سوم این که یا در 2 محور عمل کنید ولی مقدار کمی نیرو به یکدیگر بدید. مثلا شما 1 لشکر به سپاه بدید، اونا 2 لشکر به شما بدن و این قضیه رو که سپاه بره زیر امر ارتش رد میکنن و میگن که ما به هیچ وجه اجازه چنین کاری رو نمیدیم. نتیجه اون شد که در عملیات خیبر سپاه بیشتر در محور طلاییه و هور عمل کنه و ارتش هم در محور زید. وقتی قرار شد برادر محسن در محور سپاه فرماندهی کنه و اون طرف هم برادرمون صیاد شیرازی فرماندهی کنه، نیاز بود که شخص سومی این 2 قرارگاه رو هماهنگ کنه. در نتیجه آقای هاشمی از طرف امام مأمور شد که به عنوان مسئول عملیات بیاد و این 2 قرارگاه رو هماهنگ کنه.
ظاهراً ابتدا قرار بوده که آیت الله خامنه‌ای بیان.
نمیدونم، حرفش بود. بله.
درباره تأثیر وجود آقای هاشمی رفسنجانی توی عملیات خیبر و مقایسه اون با قبل از خیبر و نتایج خیبر هم توضیح بدین.
در این که مسئولان میتونستن وارد عرصه جنگ بشن و به جنگ حالت فعال تری بدن و مشکلاتی رو که سپاه و ارتش با امکاناتی محدود در پیش برد جنگ داشتن حل کنن شکی نیست. اگه مسئولای رده بالای کشور از سال اول و دوم جنگ می اومدن خیلی موثرتر میتونستن جنگ رو پیش ببرن. سپاه چون این اعتقادی داشت. در طول این 3 سال یا از زمانی که بنی صدر عزل شد در جنگ یک حرکت جدیدی ایجاد شد. یعنی از سال در واقع 1360 خرداد 1360 از حضور نیروی هوایی ارتش خبر چندانی نیست یا بعد از عملیات سامن الائمه از امکانات نیروی دریایی هم خبری نیست. امکانات دولت هم به مقدار کمی به کار گرفته می شد. ما همیشه این نیاز رو احساس می کردیم که ای کاش یک برادر مسئول که قدرت تصمیم گیری در مملکت رو داره در رأس جنگ قرار بگیره. مثلا درباره راه اندازی پایگاه سایت موشکی هاگ ما کلی گرفتار مشکلات می شدیم و معلوم نبود چه کسی باید به نیروی هوایی ارتش دستور بده. شورای عالی دفاع می گفت، اما پیگیری اون از طرف ما و نیروی زمینی ارتش میسر نبود، چون نیروی زمینی روی نیروی هوایی تسلط نداره و ستاد مشترک ارتش یا شورای عالی دفاع میبایست پیگیری میکردند. قطعا وجود آقای هاشمی رفسنجانی که بسیار پخت و زیرک بود و بسیار سریع هم موضوع رو متوجه میشد و به موقع دستور میداد بسیار ارزشمند بود و تأثیر لازم رو در عملیات خیبر گذاشت. ایشون به موقع به سپاه و ارتش دستور میداد.
با توجه به اینکه ایشون یک فرد نظامی نیست، آیا پیش می اومد که وجود ایشون و دستورهایی که میدادن و تصمیم گیری هایی که شخصا اتخاذ میکردن توی عملیات تأثیر منفی بذاره یا اینکه با یک فکر نظامی هماهنگ نباشه؟
این موضوع حل شده بود. در این باره 2 موضوع وجود داره. اول اینکه اصلا تفاهم بود. آقای هاشمی رفسنجانی نیومده بود بین 2 ارتش غریبه فرمان بده. تفاهم بود. حتی اگه آقای هاشمی نمی اومد و خود برادر محسن و برادر شیرازی رو موظف و مکلف میکرد که خودتون برین و با هماهنگی عمل کنید، باز کار ادامه پیدا میکرد. و دوم این که مهمتر این بود که ستاد مشترکی از ارتش و سپاه درست کرده بودیم و این ستاد این کار رو انجام میداد. ستادی بود که عناصرش سالها در جنگ بودن و نظریات سپاه و ارتش رو خیلی با تعادل مطرح میکردند. مسئول ستاد از طرف ارتش سرهنگ موسوی قوی دل، معاون عملیاتی صیاد شیرازی، و از طرف سپاه هم برادرمون رحیم صفوی، معاون عملیاتی برادر محسن بود. وجود این 2 فرد آگاه از مسائل نظامی کنار آقای هاشمی رفسنجانی این مسئله رو حل می کرد.
ببینید، وجود ایشون یک سری نکته های مثبت داشت که اگر ایشون نبود به این صورت نمیتونستیم از این ظرفیت ها توی این عملیات استفاده کنیم. مثلا استفاده از نیروی هوایی یا نیروی دریایی.
به هر حال ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که به یک هماهنگ کننده از رده بالا احتیاج داشتیم و وجود ایشون بسیار مفید بود و تفاهم رو بیشتر میکرد و گاه تذکرها و دستورهای خصوصیش به برادر شیرازی و برادر محسن راه رو بسیار سری باز میکرد و نمیذاشت مشکل به وجود بیاد. با وجود یک شخص سالس از رده بالا در جبهه کارها سریتر انجام میشد و امکانات نیروی هوایی در این عملیات سریتر پای کار میومد.
از اتفاقاتی که توی خیبر افتاد معلول یا شهید شدن فرماندهان لشکرها بود. تأثیر این عامل توی عملیات خیبر چی بوده؟
باید اشاره کنم مثلا برادر کریم نصر، فرمانده تیپ قمر بنی هاشم، زمانی زخمی و از جبهه خارج شد که عملیات این تیپ دیگه متوقف شده و زمان عقب نشینی بود. یا برادر حاج همت، زمانی شهید شد که لشکر حضرت رسول کار خودش رو انجام داده بود. یا شهادت برادر اکبر زجاجی، معاون عملیاتی لشکر رسول الله، و مجروح شدن برادر حسین خرازی که دست راستش رو از دست داد، زمانی بود که لشکر 14 امام حسین کارش رو کرده بود و در زید جنگیده بود. قرار شد لشکر امام حسین علیه السلام راه رو باز کنه و بقیه نیروها وارد عمل بشن که راه رو باز کرد و مأموریتش تمام شد. تلفات در خود خیبر تأثیری نداشت.
میشه یه مقدار درباره طرح مانور و ترکیب قرارگاه ها هم بگین؟
همونطور که گفتم در این عملیات 3 هدف برای سپاه و 2 هدف برای ارتش مشخص شده بود. قرار بود بعد از تأمین هدف ها با همدیگه در منطقه زریجی در پایین نشبه الحاق کنیم و از اونجا به سمت هدف نهایی یعنی بصره بریم. هدف های سپاه شامل سلاحی القرنه، نشبه، العزیر و نیز زریجی بود.
زریجی نقطه الحاق سپاه و ارتش بود؟
فکر کنم زریجی هم جزء اهداف ما بود.
شما باید شب دوم به اونجا می‌رسیدین؟
بله، ما باید اینو تأمین میکردیم. البته محور العزیر رو شورای عالی دفاع به عنوان یک هدف مستقل مطرح نکرده بود، اما ما میدیدیم به علت اهمیتی که داره باید یه نیروی مستقل براش بذاریم که با محور القرنه کاری نداشته باشه. این بود که به عنوان یک هدف بین ما و سپاهی ها مطرح بود.
یعنی شورای عالی دفاع در نظر نگرفته بود؟
نه، به عنوان یک هدف تعیین نکرده بود. میگفت اصل سراحی القرنه است که العزیر هم شاملش میشه. ما 4 قرارگاه فرعی زدیم. قرارگاه نصر با فرماندهی برادر مرتضی قربانی متشکل از لشکر 5 نصر و تیپ 15 امام حسن علیه السلام به اضافه گردانهای قدس منطقه 4 و منطقه 8 سپاه. قرارگاه حدید با فرماندهی برادر امین شریعتی متشکل از تیپ 21 امام رضا علیه السلام و تیپ 44 قمر بنی هاشم علیه السلام بود. قرارگاه بدر با فرماندهی احمد غلامپور. قرارگاه بدر بزرگتر از قرارگاه های نصر و حدید بود. هدفش هم مهم بود و لشکرهای 31 عاشورا، 8 نجف، 17 علی بن ابی طالب و 19 فجر جزء سازمان اونا بود. قرارگاه فتح با فرماندهی برادر ابراهیم همت بیشتر در محور طلاییه بود و لشکر 27 محمد رسول الله، تیپ زرهی 20 رمضان، تیپ زرهی 28 صفر، تیپ 18 القدیر و لشکر 92 ارتش یگانهای این قرارگاه بودند. قرارگاه هنین با فرماندهی برادر عزیز جعفری شامل تیپ 10 سید الشهدا، تیپ 33 المهدی و لشکر 41 سار الله بود. قرارگاه نصر می بایست از محور شط علی حمله می کرد و العزیر، البیزه و الصخره رو در گلوگاه جاده الامار بصره تصرف و تامین می کرد. قرارگاه حدید می بایست نیروهاش رو از موقعیت شهید بقایی با قایق به رته که در 4-5 کیلومتری شرق دجله بود می فرستاد و با عبور از پل القرنه که روی دجله بود درست در نقطه‌ای که فرات با دجله تلاقی می کرد شهرک القرنه رو تأمین می کرد و خودش رو به حاشیه رودخونه فرات می رسوند و اگه می تونست به سمت جنوب می رفت تا برای تصرف پل اصلی که روی فرات بود سر پل رو بگیره و اون پل رو تأمین کنه و برای حرکت به سمت بصره و گرمت علی آماده باشه. قرارگاه بدر با لشکر 31 عاشورا و لشکر 8 نجف که از بهترین یگانهای مانوری سپاه بودند و در هم ادغام شده بودند و میبایست بعد از تصرف جزیره این قرارگاه از پل جنوبی به نام پل شهیداد عبور و به سمت اونجا یک توقف میکرد و آماده میشد اجرای عملیات رو به سمت نشوه و جاده آسفالت برای الحاق با قرارگاه فتح و هنین ادامه بده. هدفش هم تصرف نشوه بود. قرارگاه هنین هم مأموریت داشت تقریبا جزیره شمالی و نیمه شرقی جزیره جنوبی رو تأمین کنه و آماده بشه هماهنگ با قرارگاه‌های فتح و بدر برای باز کردن جاده طلاییه و الحاق اون با نیروهای قرارگاه فتح به سمت جاده آسفالت حرکت کنه. این طرح مانور بود.
برادر محسن و آقای هاشمی آمار دادن، گفتن 200 گردان داریم، یعنی 1/3 نیروها رو آوردین.
فکر میکنم همون 35% میشد.
شرح چگونگی اجرای عملیات مهمترین قسمت عملیات خیبره. لطفاً یه شرحی مبسوط از عملیات و آغازش بگیم.
با اون طرح حفاظتی که رعایت شده بود، فرض ما این بود که دشمن از تک ما بیخبره و ما با غافلگیری در محور قرارگاه نجف وارد عمل می شدیم، چرا که اگه غافلگیری از بین می رفت نمی تونستیم به جزایر و خشکی های شرق دجله و جاده الامار بصره دست پیدا کنیم. وجود ماهیگیران یکی از مشکلات ما بود. در نتیجه تصمیم گرفتیم که 24 ساعت قبل از عملیات دیگه وارد هور نشن. از 1 هفته قبل از عملیات با برنامه بسیار ملایم و آروم به ماهیگیرا تذکر داده بودن که اگه میشه اینجا ماهی نگیرن، ولی 24 ساعت قبل از شروع عملیات گروه های ویژه‌ای رو فرستادیم که جلو و سر چهارراه‌ها مستقر بشن. اونا تموم ماهیگیرها رو کنار کشیدن و نگهشون داشتن تا وارد منطقه نشن. نیروها رو از ماها قبل در منطقه و بیشتر باختران و منطقه غرب نگه داشته بودیم و با برنامه ریزی دقیق در سه مرحله گام به گام اونا رو جلو آوردیم. در گام اول اجازه دادیم در خط دو کوهه جسر نادری، دهلوران و مهران قرار بگیرن. در گام دوم اجازه دادیم در محیط اهواز بستان، یعنی در محدوده کوه میشداغ و محوطه فتح‌المبین قرار بگیرند، منتقل بشن. در گام سوم 24 ساعت قبل از اجرای عملیات و یک شب قبل از اون همه نیروهای عمل کننده و گردانهایی که میبایست وارد عمل میشدند پشت سیدبندهای مرتفع حاشیه شرقی هور جا دادیم. این نیروها آماده بودند یک شب و یک روز اونجا استراحت کنند و صبح روز بعد سوار قایق‌ها بشن و به سمت هدف‌ها برند. تا اینجا اشکالی به وجود نیومد و نیروها در کمال اختفا و استتار و غافلگیری اومدند.
عملیات چطور آغاز شد؟
نیروها سوم اسفند ساعت 6 یا 7 صبح با تقسیم بندی که شده بود وارد قایق‌ها شدند و از ساعت 8 صبح نفرات تیپ‌ها و لشکرها در محورهای مختلف با قایق به سمت هدف راه افتادند. اینا طوری زمان بندی شده بود که نیروها آروم حرکت کنند و بعد از استراحت یکی دو ساعته از هور تا مرز برند و مثلا نزدیک ظهر قایق‌ها پهلو بگیرند و نیروها در خط مرز بمونند. نیروها دوباره بعد از ظهر به تناسب دوری و نزدیکی محورها میبایست حرکت رو ادامه میدادند و درست لحظه غروب آفتاب همه به خشکی‌ها در البیزه، روته و جزایر می‌رسیدند. البته بعضی از نقاط حساس رو داشتیم که می‌بایست نفرات رو 48 ساعت قبل با قایق‌های بدون موتور می‌فرستادیم. مثلا در پاسگاه مجنون و پل جزیره جنوبی تعدادی از نیروها می‌بایست از قبل می‌رفتند، کمین می‌کردند و اوضاع رو می‌سنجیدند و قبل از اومدن بقیه نیروها پاسگاه مجنون رو تصرف میکردن، چون قایق‌های اصلی که نیروها رو حمل میکردند از کنار این پاسگاه رد میشدن و نمیبایست دشمن در اون پاسگاه میبود. نیروها 3 تا 4 دسته میشدن با همون قایق‌های بی موتور از 48 ساعت قبل اونجا فرستاده میشدن و بیسیم هم داشتن و در مواقع لزوم تماس می گرفتن. اما از این طرف کسی حق نداشت با اونا تماس بگیره. به این ترتیب در 3 مرحله نیروها از غرب به جنوب و به پشت سیدبندهای هور و هویزه اومدند. محیط هور از دشمن خالی بود و دشمن حضور جدی در هور نداشت.
در رابطه با پیشروی و عقب نشینی قرارگاه نصر توی محور العزیر توضیح بدیم.
برادرمون مرتضی قربانی ظاهرا نیروها رو از رودخونه دجله عبور میده و نیروها به راحتی از پل عبور میکنند و پای جاده منتظر میمونند تا جاده العمار بصره رو ببندند. نیروی هم از اینا از شمال قرارگاه نصر از سمت الصخره وارد عمل شد، ولی این نیرو شاید در نهایت با نیرویی که به البیزه رسید الحاق نکرد و بین اونا باز موند. از قرارگاه نصر تا ساعت 3 یا 4 صبح ظاهراً فقط یک گروهان از دجله عبور کرد و منتظر موند تا بقیه محورها قسمت خشکی شرق دجله رو تأمین کنند و بعد اونا از پل عبور کنند و به غرب دجله برن و جاده رو تأمین کنند. برادر مرتضی قربانی یه مقدار مواد منفجره برای انهدام احتمالی پل العزیر در نظر میگیره و با خودش گروه تخریبچی میبره. ظاهرا مواد کافی داخل یکی دو قایق ریجندر میذاره، اما این مواد به دستش نمیرسه. از طرفی دشمن وقتی از حمله ما آگاه میشه با دستپاچگی و به وسیله هلیکوپتر مرتب نیرو و توپخونه آورد و در محور باریک جاده العمار بصره فشار می آورد و ظاهرا دشمن تا بعد از ظهر فردای اون روز از پل عبور میکنه و این طرف میاد. این مسئله بزرگترین خطر رو برای اونا به وجود آورد. دشمن با توسعه سرپل موفق شد بعد از 8 روز جنگ با این نیروها فشارش رو لحظه به لحظه شدیدتر کنه و باعث عقب نشینی نیروهای قرارگاه نصر بشه. قرارگاه نصر در طول 3-4 روز مشکلات زیادی داشتند، مثل پاکسازی منطقه تصرف شده در همین خشکی‌ها یا جاده غربی شرقی که به الحچرده معروف بود و تا روز چهارم دست دشمن مون و رزمندگان اونو به مرور پاکسازی کردن. این بود که روز هشتم تصمیم میگیره با شدت آتیش توپ خونه و خونپاره دست به محاصره بزنه. برادر مرتضی تماس گرفت و برادر محسن با کسب اجازه از فرماندهی، یعنی برادر هاشمی رفسنجانی، به اونا دستور عقب نشینی داد و خیلی سریع قایق‌ها رفتن. علت عقب نشینی قرارگاه نصر رو میتونیم بگیم همین بود که به دشمن اجازه داده بود که از پل العزیر عبور کنه و سرپل رو بگیره و روزانه 30-40 بار بمبارون میکردن. هواپیماهای ملخدار با موشک‌های ضد نفرشون به بچه‌ها آسیب می‌زدن و هلیکوپترهای دشمن هم اذیتشون می‌کردن و قرارگاه نصر مجبور به عقب نشینی شد متأسفانه.
iranseda.ir فصل چهارم.
فشار دشمن توی محور العزیر تنها از همون روبروی جاده الحچرده بود یا اینکه از چپ و راست البیزه و از صخره و از طرف شمال رته هم به قرارگاه نصر فشار می آورد یا فلش حمله گذشته بود؟
بیشتر فشارش از سمت پل العزیر بود، ولی ظاهرا یک فشار با ورود نیروی پیاده وارد کرد، یا شاید عبور نیروی از دجله با استفاده از دوبه انجام شد. پل نبوده، نمیشه گفت پل پی ام پی زدند. شاید دوبه بوده و نیروهای دشمن از قسمت بین البیزه و روته عبور کرده و به شکل گازنبوری به سمت نیروهای قرارگاه نصر اومدند، ولی بیشتر فشار به سمت شمال جبهه قرارگاه نصر، یعنی از سمت العزیر بود.
پیشروی قرارگاه حدید در محور القرنه و عقب نشینی از اون رو هم جمع‌بندی کنید.
قرارگاه حدید هم با تیپ 21 امام رضا با استعداد 5 گردان عملیات رو شروع کرد. ابتدا خشکی شرق دجله رو در قسمت روته تصرف کرد. وارد شهر القرنه میشه، نیروها پل رو تعمیر میکنن، ولی دشمن به شدت عکس العمل نشون میده و به علت کمبود قایق نمیتونستن نیروهای بعدی رو برسونن. ما هم درگیر قرارگاه نصر و بدر و محورهای دیگه بودیم. سکانی های قایق ها هم خسته بودند و نمیتونستن مرتب رفت و آمد کنند. در نتیجه نیروی کمکی نمیرسید و دشمن که بیشتر از سپاه سوم عراق بود از پل القرنه عبور کرد. مرتب برادر امین شریعتی درخواست قایق یا هلیکوپتر میکرد که نیروی بیشتری برده بشه تا اینا بتونن دشمن رو عقب بزنن. بعد از عقب نشینی قرارگاه نصر فشار روی قرارگاه حدید بیشتر شد. قرارگاه حدید با تانک و پیاده از 3 سمت، یعنی از سمت مقابل، از سمت شمال و از سمت جنوب مورد فشار و هجوم دشمن قرار گرفتند. قطعاً قرارگاه حدید تحت هر شرایطی نمیتونست اونجا رو حفظ کنه. میتونیم بگیم عاملی که باعث عقب نشینی قرارگاه حدید شد کمبود قایق بود که بر هر سه قرارگاه تأثیر گذاشت. امکان کمک هلیکوپتری هم با توجه به فشاری که به جزیره می اومد نبود. در این اولویت بندی محورهای قرارگاه حدید و قرارگاه نصر از نظر ترابری با توجه به ترابری محدودی که داشتیم دچار ضعف می شدند. این بود که تصمیم به عقب نشینی از العزیر و القرنه گرفتیم.
عوامل دیگه‌ای مثل کمبود آتیش، کمبود مهمات، نرسیدن نیرو، عقبه که آب بود و اینها به تبع در روحیه‌ها اثر می‌ذاشت یا بمبارون‌ها و فشارهای سنگین هوایی دشمن. آیا اینا عامل‌های مؤثری بودند؟
همه این عوامل مؤثر بودن، اما اگه امکانات قایقی فراوانی داشتیم و به دشمن مجال نمیدادیم به شرق دجله بیاد، به هر حال پدافند آسان‌تر بود. اینا خود به خود جزء ضعف‌های طرح عملیاتی بود. وقتی پذیرفتیم در منطقه هور وارد عمل بشیم، همه این محدودیت‌ها وجود داشت. بیشتر آتش دشمن بود که فشار می‌آورد. اگه نیروهای ما عقبه خشکی داشتن، قطعاً بهتر می‌جنگیدند. همچنین فشار هواپیماهای دشمن مثل بقیه عملیات‌ها وجود داشت، اما دشمن در این عملیات مقداری هم بمب شیمیایی استفاده کرد که اینها هم مؤثر بود. رزمنده ما که از 30 کیلومتر آب عبور کرده بود، وقتی در اونجا این همه فشار روش بود، میتونیم بگیم مثل خشکی روحیه چندان قوی نداشت. ولی خب جنگیدن و مقاومت کردند و تا قبل از دستور عقب نشینی میجنگیدند.
از تعداد اسیری که اونجا دادیم یا تعداد مفقودی که اونجا به جای مون چقدر اطلاع داریم؟
به اعتراف برادر امین شریعتی، نیروهای قرارگاه حدید برای جمع‌آوری شهدا و نفراتشون فرصت کافی داشتن، ولی قرارگاه نصر تعدادی اسیر داده بود و تعدادی هم مفقود داشت. در همون حرکت اولیه گازنبوری دشمن اینا توی محاصره قرار گرفتند و تعدادی که در محیط خشکی البیزه موندند یا اسیر شدند یا شهید. آمار اونا 900 نفر بود. طبق آماری که برادر قربانی از واحد تعاون گرفته بود، 680 نفر اسیر و بقیه شهید شده بودند.
میشه عملیات قرارگاه بدر رو هم برامون شرح بدین؟
قرارگاه بدر میبایست نیمه غربی جنوب جزیره جنوبی رو تامین میکرد و آماده میشد به کمک نیروهای قرارگاه هنین در صورت باز شدن جاده طلایی با تلاش قرارگاه فتح با این قرارگاه الحاق کنه. حرکت بعدی به سمت نشبه بود، ولی موفق نشدن، چون وقتی اونا وارد عمل شدن قرارگاه فتح با فرماندهی برادر حاج همت موفق نشد خط دشمن رو در طلایه بشکنه. و پس از اون حرکت ما به سمت طلایه میبایست برای الحاق با جزیره برنامه ریزی میشد، نه به سمت نشبه. معلوم شد محور طلایه استحکاماتش زیاده و به این سادگی اجازه عبور به نیروهای ما رو نمیده. این بود که تموم انرژی قرارگاه بعد صرف این شد که به کمک قرارگاه هنگ بره و با کمک قرارگاه فتح جاده طلایه رو باز کنه. این کار با تلاش یک گروهان از نیروهای لشکر 31 عاشورا با فرماندهی شهید حمید باکری انجام گرفت و پل شهیدات جزیره جنوبی تصرف شد و تمام نیروهای دشمن محاصره شدند و جزیره تامین شد و تا 5 یا 6 کیلومتری جنوب جزیره دشمن حضور نداشت، ولی امکانات حمله از جزیره به سمت طلایه با نیروی کم وجود نداشت.
لطفاً در رابطه با پشتیبانی آتش و دفاع ضد هوایی در طرح مانور عملیات هم توضیح بدیم.
ما در منطقه طلایه از نظر آتش تقریباً میتونستیم پشتیبان آتش خوبی از قرارگاه فتح داشته باشیم و یه مقداری هم از قرارگاه هنین پشتیبانی کنیم، اما قرارگاه های بدر، حدید و نصر پشتیبانی آتش توپخونه نداشتند. درباره پوشش هوایی هم نیروی هوایی تضمین کرده بود و با استقرار یک پایگاه موشکی هاگ ابتدا در چهارراه جوفیر و بعد در موقعیت پاسگاه برزگر و به کارگیری هواپیماهای F-14 پوشش هوایی را برقرار کردند. سرهنگ عباس بابایی خیلی زحمت کشید و پوشش هوایی خوبی برقرار کرده بودند و این پوشش هوایی بیشتر در محدوده شرق جاده آسفالت طلایی هویزه در همین محوطه که عقبه های ما و محل گسترش نیروها و محل استقرار هوانیروز با 20 الی 30 هلیکوپتر بود. بمباران زیادی از طرف دشمن نداشتیم. چند بار با چند فروند F5 به کمک لشکر 5 نصر و قرارگاه نصر رفتند و گمان میکنم در جنوب جزیره هم چند سورتی پرواز داشتند و از سقف پایین بمبارون میکردند و به هر حال در حد توان کمک کردند.
وضعیت مخابراتی و ارتباطی به چه صورت بود؟
وضع مخابراتی ما از نظر داشتن بیسیم های برد بلند و برد کوتاه خوب بود. و با توجه به عمق زیادی که در منطقه حورالهویزه داشتیم، تماس بیسیمی با قرارگاه نصر خوب بود. اغلب صدای مرتضی قربانی رو از قرارگاه نصر می‌شنیدیم و گاهی صدای برادر محسن که در مورد عقب نشینی به طور مستقیم با ایشون صحبت کرد. امین شریعتی هم میومد گوشه جزیره صحبت میکرد، چون از قسمت روته تماس سخت بود. بعد از اون که یک قرارگاه یعنی یک گروه فرماندهی کوچک از قرارگاه اصلی نجف جدا شد که من بودم و بشردوست، محمد باقری و حسن دانایی در جزیره مستقر شدیم و خیلی سریع با قرارگاه نجف تماس گرفتیم. وضع مخابراتیمون خوب بود.
قرارگاه ترابری کمیل چطور شکل گرفت؟
چند روز که از عملیات گذشت و بعد از عقب نشینی نیروها از شرق دجله، با ابتکار برادر محسن قرارگاهی به نام کمیل راه اندازی شد که مسئولیتش ترابری بود و همه واحدها با این قرارگاه تماس می گرفتند. قرارگاه کمیل اولویتها را تعیین می کرد و امکانات واحدها و یگانها با هاورکرافت هوا نیروز و قایق به جزیره برده می شد.
لطفاً در مورد نقش هوانیروز توی عملیات هم بر اون توضیح بدیم.
برادرای هوانیروز خیلی زحمت کشیدن، به خصوص سرهنگ جلالی که در شب اول و ساعت اولی که قسمت کوچکی از جزیره شمالی پاکسازی شد، همراه برادران بشردوست، احمد کاظمی و علی هاشمی در جزیره موندن. در طول این عملیات نزدیک 4 فروند هلیکوپتر از دست دادیم. 2 شنوک، 1 کبرا و 1 عدد 214 و 4 فروند هم قابل تعمیر بود.
در مورد ناهماهنگی عملیات الحاق طلائیه و جزایر جنوبی هم توضیح بدیم.
روز دوم عملیات معلوم شد در جزیره 4 گردان نیروی کامل از لشکر 31 آشورا و لشکر 8 نجف داریم. گردان‌های کیفی و رزمی خوبی بودند و هر کدام حدود 240 نفر نیرو داشتند. با جلسه‌ای که در قرارگاه نجف با حضور آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شد، وقتی اطلاع حاصل شد که 4 گردان نیرو در جزیره داریم و قرارگاه فتح هم یک بار وارد عمل شده و موفق نشده، تصمیم گرفته شد با فشاری که توأمان از طرف قرارگاه فتح در محور طلائیه و فشاری که از جزیره جنوبی از طرف لشکرهای 31 آشورا و 8 نجف میاد، جاده طلائیه باز بشه. قرار شد شب بعد عمل بشه. با بیسیم به برادر بشردوست اطلاع داده شد. دستور حمله هم داده شد و نیروها برای انهدام دشمن از جزیره بیرون رفتند. اون شب قرارگاه فتح حرکتی نکرد و قرار شده بود فردا شب و با هماهنگی این حرکت صورت بگیره. من معتقدم اگر قرارگاه فتح حمله میکرد کاری از پیش نمیبرد. دشمن وقتی دست ما رو خوند به شدت محور طلایه رو حفظ کرد و حملاتی پی در پی داشت، به طوری که لشکر محمد رسول الله 3 بار به محور طلایی حمله کرد اما هیچ گونه پیشرفتی نداشت. این 4 گردان تا آخرین قطره خونشون جنگیدند و مرتب با فرماندهانشون برادر احمد کاظمی و مهدی باکری تماس می گرفتند و در لحظات آخر وصیت‌های خودشون رو می گفتند. اونا حماسه های عجیبی رو اونجا به وجود آوردند.
برادر محسن در صحبت‌هایی که با حاج محمود اشجع داشت میگفت چون ارتش با عمل توی اینجا موافق نبوده، ما برای اینکه اینها راضی بشن یک شب عملیات رو عقب انداختیم و این موضوع موجب این اتفاق شد.
در جلسه‌ای که اون شب تشکیل شد، فرمانده نیروی زمینی ارتش، فرمانده سپاه و نیروهای عملیات بودند. وقتی بحث شد، آقای هاشمی رفسنجانی گفت حمله امشب صورت بگیره و دستور داد، اما نماینده ارتش که عمدتاً برادر صیاد شیرازی بود با حمله موافق نبود و می گفت نظر من اینه که صبر کنیم و نیروی بیشتری به جزیره بفرستیم و قرارگاه فتح با آمادگی بیشتری به سمت طلایی حمله کنه. اما عیب کار این بود که دشمن در این 24 ساعت چشمش باز می شد و خودشو پیدا می کرد و به جنوب جزیره نیرو می آورد. سپاه با پیشنهاد ارتش موافقت کرد و آقای هاشمی هم پذیرفتند، ولی می گفت چون شما گفتید من پذیرفتم، وگرنه باز هم معتقدم همون حمله صورت بگیره.
ارتش با عنوان قرارگاه کربلا از محور زید عمل می کرد و می بایست در محور نشوه و در زریجی با سپاه الحاق می کرد. چطور شد که فقط شب اول با وجود ضعف‌ها در اونجا عمل شد و قائله رو ختم کردن و عملیات ارتش صبح روز اول تموم شد؟
گفتیم که وقتی امکانات و نیروهای قرارگاه نجف سپاه و امکانات و نیروهای قرارگاه کربلا ارتش به طور کامل پای کار می اومد، امید اون بود که ما به طور کامل موفق بشیم. روی موفقیت قرارگاه در محور زید 40% حساب می کردیم. 60% موفقیت رو هم در محور قرارگاه نجف در هور در نظر گرفته بودیم، اما با کمبود نیرویی که ارتش در اونجا داشت، 3 شب قبل از عملیات معلوم بود که ارتش 10% میتونه در موفقیت کل عملیات تاثیرگذار باشه که حتی به 0 رسید و قطع شد. با متوقف شدن ارتش و حذف ارتش از محور زید، تمام توجه و امکانات دشمن، سازمان و آتش دشمن متوجه قرارگاه نجف در هور شد و قطعاً در شکست قرارگاه نجف تأثیر بسیار زیادی داشت.
در رابطه با وحدت فرماندهی میشه توضیح بدین؟
بحث‌های زیادی درباره وحدت فرماندهی بین برادر صیاد شیرازی و برادر محسن رضایی در شورای عالی دفاع وجود داشت. برای حل شدن این مشکل قرار شد برادر محسن فرمانده قرارگاه نجف در منطقه هور و برادر شیرازی هم فرمانده قرارگاه کربلا در منطقه زید باشه. یکی از برادران مسئول، آیت الله خامنه‌ای یا آقای رفسنجانی، اونا رو فرماندهی کنه. در ظاهر قضیه شاید یک تحلیل این چنین بود که برادرای ارتش بیم داشتن اگه سپاه در این عملیات موفق بشه و پیروزی این عملیات به اسم سپاه در بیاد، بنابراین همکاری چندانی نمی کردن، چون ما رو از نظر داشتن اطلاعات بسیار جلو و مسلط می دیدن. این بود که مسئله وحدت فرماندهی رو مطرح کردند.
درز کردن اطلاعات سری عملیات و آگاهی دشمن از اونها چطوری اتفاق افتاد؟
اطلاعات بسیار دقیقی که اینقدر حفاظتش رعایت شد دست دشمن افتاد. شاید اوایل بهمن بود که دیدیم تمام تحلیل‌های دشمن و مطبوعات خارجی حاکی از اینه که ایران می‌خواد از سمت بغداد حمله کنه، یعنی محور حمله مشخص نبود و هیچ کس نمی‌دونست. اما یک ماه قبل از عملیات دیدیم فرمانده سپاه سوم عراق ژنرال ماهر عبدالرشید 2 بار مصاحبه کرد. خبرنگارها رو پشت طلاییه و اصلا روی دکل دیدبانی محور طلاییه آورد. این منطقه که بین خودشون به دشت غزال یا غزیل معروفه، یک روستای کوچکه که اطراف طلاییه بود. اون گفته بود ایرانی ها میخوان از این محور که در سالهای گذشته هم یک بار از اون حمله کرده بودن حمله کنند. منظورش لشکر 16 زرهی بود که در 15 دی 1359 حمله کرده بود. گفته بود سپاهی ها میخوان 3 لشکر به ارتشی ها بدن. مصاحبهش موجوده. ما گفتیم خدایا این اطلاعات از کجا لو رفته؟ الان که قضیه عملیات دارای رده‌بندی سطح بالاست و بین سپاهی ها هم حتی فرماندهان قرارگاه های ما و فرماندهان لشکرهای ما نمی دونند و فقط 5 نفر از فرمانده های عالی سپاه و 5 نفر از ارتشی ها می دونند، پس از کجا این اطلاعات درس کرده؟ خیلی نگران بودیم و بی‌اعتمادیمون به برادران ارتش بود. ظاهراً جلسه ای در جنوب برگزار شده بود و برادرمون صیاد شیرازی گفته بود ما از محور زید حمله می کنیم. سرهنگ سعدی پرسیده بود که پس سپاهی ها کجا هستند؟ گفتند در جوار ما، در شمال ما، در جزیره شمالی و در طلایی عمل می کنند.
توی جلسه که تنها حسنی سعدی نبوده، عده دیگه هم بودن؟
شاید عده دیگه هم بودند. حد زدیم شاید اطلاعات از این طریق لو رفته.
خب در رابطه با کمبود قایق و بالگرد و نرسیدن هاورکرافت هم توضیح بدیم.
مهمترین مسئله در عملیات خیبر ترابری بود و ما دنبال این بودیم که 2000 قایق یا حدوداً 1200 قایق به تعداد نیروهای گردانهایی که میبایست منتقل میکردیم تهیه کنیم. به خصوص آموزش قایقرانها هم برای ما مهم بود. استفاده از هوانیروز هم طبق قولی که آقایون ارتش در شورای عالی دفاع داده بودند مورد نظر بود. درخواست زیاد بود ولی قرار شد حدود 25 فروند شنوک، 50 فروند 214 برای ترابری به ما بدن و هاورکرافت هم مورد نظر بود. چند روز قبل از عملیات من و برادر محسن به جزیره خارک رفتیم و هاورکرافت ها رو دیدیم. سوارشون شدیم و تا جزیره خارک رفتیم و اونجا در خشکی دور زدیم و برگشتیم. متوجه شدیم وسیله بسیار جالبیه و میشه از اون استفاده کرد. شاید از ابتدای بهمن یا از نیمه بهمن این فکر در ذهن برادر محسن بود. یکی 2 روز قبل از شروع عملیات تصمیم بر این شد که هاورکرافت رو به هر طریقی بیاریم، اما با باز مقاومت میشد و ظاهرا ناخدا حسینی گفته بود بردن هاورکرافت به هور شدنی نیست. ما تصور میکردیم که هاورکرافت رو از ماهشهر داخل رودخونه بهمنشیر و از بهمنشیر داخل رودخونه کارون بیاریم و تا بالای دارخوین ببریم و از دارخوین تا هور و جوفیر که 60 کیلومتر از خشکی منتقل کنیم. اما میگفتن هاورکرافت روی خشکی حرکت نمیکنه. راهنمایی هم نمیکردن. به کمک بچهای وزارت سپاه با برادرم علیرضا افشار که مسئول ستاد سپاه بود صحبت کردیم. گفتن که برای حمل و انتقال هاورکرافت ها تریلی های خیلی بزرگی به نام بیژ هست که جثه خیلی عظیمی داره و با سرعت کم میاد و تعداد خیلی کمی از اون در کشور داریم، ولی میشد هاورکرافت رو که بالای 60 یا 70 تن وزن داشت رو حمل کنه، چون طول هاورکرافت حدود 30 متر و عرض اون نزدیک به 12 تا 18 متر بود. خلاصه هر طور بود کوتاهی شد. ما اومدیم امکانات و برادرانی رو که در یگان دریایی داشتیم از بوشهر، ماهشهر، بندرعباس و میناب جمع و اونا رو تحت پوشش عملیات روی اسکله های الامیه، البکر و فاو توجیه کردیم. اینا حدود 15 الی 20 روز آموزش دیدن و از بهترین برادران یگان دریایی، یعنی برادر ستوده، حبیب آقاجاری و برادر علیپور به عنوان فرماندهان گردانهای ترابری استفاده کردیم و در آخر از تیپ امام حسن علیه السلام که از ماها قبل به عنوان یک تیپ دریایی آموزش دیده بود و نیروهای ترابریش در حد 200 الی 300 نفر بودند و نیروهای از سپاه بوشهر، ماهشهر و بندرعباس که در قایقرانی مهارت داشتن استفاده کردیم تا بتونن بچه های ما رو به جاده الامار بصره و شرق دجله منتقل کنند.
علت کمبود قایق به خاطر تولید نشدن یا طولانی بودن فرایند تولید اونا بود؟
یک علتش این بود که قراردادها بد بسته شده بود، پول دیر داده شده بود و روحیه قایق سازها واقعا سرد شده بود.
طرف قرارداد از جانب سپاه بود؟
بله، وزارت سپاه بود. شاید یک علت هم کمبود زمان بود که قطعا زمان کم بود. اونا میگفتن توان ما اینقدره و بیشتر از این نیست. مثلا ما ساخت یک نوع قایق جدید رو پیشنهاد دادیم که اونا گفتن ما اول باید قالبش رو بسازیم که این هم یک ماه طول میکشه. برادرمون شوشتری با کمک تدارکات یک قایق سازی کوچیک در اهواز درست کرد و اونجا حدود 30 الی 40 قایق درست شد. در مجموع تعداد قایق‌ها 500 تا می‌شد، یا حداکثر با قایق‌های کوچیک که داخل هور بود 600 تا بود.
از آمادگی نیروها برای عملیات در محور هور و نداشتن آمادگی برای اجرای عملیات در محور زید هم بیشتر بگید.
این امکان فراهم بود تا تعداد قایق‌ها رو به 1200 تا 1500 برسونیم، ولی مشکل این بود که از یک طرف طرح عملیات به ارتش و سپاه ابلاغ شده بود و سپاه طبق تاریخ ابلاغ شده برای عملیات که حدود 25 تا 30 بهمن بود اقدامات لازم قبل از عملیات رو مثل سازماندهی نیرو، ترابری، تحریزی، شناسایی و توجیه فرماندهان انجام داده و پای کار اومده بود. یعنی در محور هورالهویزه که قرارگاه نجف سپاه میبایست اونجا عمل کنه 80% هر آنچه داشتیم پای کار اومده بود و در محور زید که قرارگاه کربلای ارتش میبایست اونجا عمل میکرد هیچ خبری نبود. لشکر کرمانشاه و کردستان و تیپ 55 هوابرد نیومده بودن و لشکر 21 حمزه هم در راه بود.
200 تا 250 قایق رو بچه های قرارگاه نصرت آورده بودن؟
بله آورده بودن و در نیزارهای منطقه جراحی پنهون کرده بودن. بقیه قایق ها هم باید سریع میومد، اما راننده یه مورد اطمینان نداشتیم که از بچه های حفاظت باشه. نزدیک عملیات از راننده ها و تریلی های مردمی استفاده کردیم و قایق ها رو با استتار و شبانه آورده بودند. 27 بهمن تمام قایق ها پای کار اومدن. با برادر محسن شب ساعت 1 کنار هور اومدیم. دیدیم قایق ها همینطور کنار هور ریخته شدن، درست سر همین کانالایی که در موقعیت باقری و بقایی میبایست وارد آبراها میشدن. در محور شمالی عملیات یعنی محور هور، سپاه تحت عنوان قرارگاه نجف آماده سازی منطقه رو این چنین انجام داده بود. اون طرف در محور جنوبی عملیات یعنی محور زید هم ارتش تحت عنوان قرارگاه کربلا برنامه‌هایش با کندی پیش می‌رفت و دو شب قبل از عملیات باید تصمیم گرفته می‌شد.
یگان‌های سپاه که به ارتش در محور زید مأمور بودند آمادگی داشتند؟
بله، لشکر هفت ولیعصر و لشکر 14 امام حسین اومدند. لشکر امام حسین آمادگی و انگیزه چندانی برای اجرای عملیات در محور زید رو نداشت، ولی با فشاری که به لشکر اومد دیگه تصمیم گرفت در زید عمل کنه و امیدوارتر شد. قایق‌ها پای کار اومده بودند. نیروها هم تقریبا یک گام دیگه جلو اومده بودند. نیروها در اهواز و در مقر لشکر 17 علی بن ابی طالب و در دارخوین مستقر و تا حدی توجیه شده و فرماندهان گردانها آماده اجرای عملیات بودند. بیم اون بود که عملیات لو بره یا هواپیماهای عراقی عکس بگیرن و قایق‌ها رو ببینن. تصمیم گیری بر عهده فرماندهی و شورای عالی دفاع بود. برادرای ارتش هم نگران بودند. به هر حال برنامه‌ها آنچنان که باید و شاید پیش نرفت و برادرای ارتش موافق عملیات در این شرایط نبودند و میگفتند ما نیروهامون پای کار نیستند و هیچ امیدی هم برای موفقیت نداریم.
اعتقادشون از قبل چی بود؟
نمیدونم. ما امیدوار بودیم، ولی قصه اینو میخوردیم که امکاناتمون پای کار نیست. تصمیم فرماندهان بر این شد که عملیات شروع بشه. میگفتیم ما 40 یا 50% امید داریم در محور خودمون هور موفق بشیم و 20% هم ارتش امید داره که در محور زید خودش موفق بشه. امیدوار بودیم که بتونیم شرق اروندرود تا شمال کتیبان رو از دشمن بگیریم و انهدامی انجام بدیم.
ظاهراً یک جا از خود شما شنیدیم که توی این وضعیت امام فرموده بودن که
برادر محسن گفتن که به امام گفته شده و امام گفتن باید عمل کنید.
حتی اگه به نصف اهداف هم نرسید و همه اهداف رو هم نگیرید؟
واقعیتش این که چقدرش رو دیگه نمیدونم، ولی به امام گفته بودن و امام گفتن که باید عمل کنید.
چیزی از یگان‌های ارتش وارد منطقه شده بود؟
بله بله، شاید 30% اومده بودند. لشکرهای 81 و 55 اصلا نیومده بودند.
چرا ارتش و سپاه هماهنگ پیش نمی‌رفتن و از همدیگه مطلع نبودند تا روند کارها رو کنترل کنن؟
مسئول رده بالا که میبایست این رو هماهنگ می‌کرد اطلاع داشت. از محورهای دیگه هم اطلاعات کامل داشتند. قبل از اجرای عملیات اطلاعات کامل به برادر صیاد شیرازی داده شده بود. مسئله فرماندهی رو مسئولان به این شکل حل کردند که گفتن ما فرمانده هستیم. به برادران ارتش گفته بودند شما در محور خودتون عمل کنید، سپاه هم در محور خودش. سپاه 3 لشکر به شما میده و شما هم 1 لشکر به سپاه بدید و عمل کنید. مسئله فرماندهی اینطوری حل شده بود.
میخوام بگم این مسئله کوچیکی نیست، اما چرا کنترل نشده است؟
کنترل شده بود. دستورات داده شده بود و بحثا از آذر ماه و دی ماه به بعد قاطعانه پیش رفت و طرح‌ها ابلاغ شد. اما اگر یک طرف نخواد عملیات انجام بده نمیشه کاری کرد.
آماده نبودن امکانات ترابری چی؟ ترابری که دست خود سپاه بود.
ترابری یه مقدار دست هوانیروز ارتش بود و میبایست هلیکوپترها رو آماده میکرد. نیروی دریایی هم میبایست هاورکرافت رو میآورد. فقط تهیه قایق به سپاه برمیگشت.
خود قایق رکن عملیات بود.
بله، ما تقریبا در بهمن محاسبه کردیم و متوجه شدیم در روز عملیات حداکثر 600 تا 700 قایق دست ما رو میگیره و میدونستیم این تعداد قایق 1/3 قایق مورد نظر ماست و این رو مطرح کردیم. مسئولان میگفتن طبق برنامه‌ای که زمان بندی کردیم پیش برید. دستور میدادن و عمل میشد.
مسئولان یعنی آیت الله خامنه‌ای و آقای هاشمی؟
بله، البته در هیچ عملیاتی امکانات ما به شکل ایدئال پای کار نمی اومد.
این تحلیل برای ما مطرح بود که ارتش احتمال میداد سپاه به تنهایی موفق بشه؟
شواهد و قرائنش این بود که بعد از ولفجر 4 به ارتش دستور داده شده بود دنبال اجرای این عملیات برید و نیروهاتون رو پای کار بیارید. میبینیم که در آذر و دی ماه هیچ کاری صورت نگرفته بود. هیچ کاری. حتی سرهنگ حسنی سعدی میگفت ما در این باره اصلا روی تحریزی هم هیچ بحثی نکردیم و تمایل نداشتن به اجرای عملیات هم یکی دیگه از شرایط بود. به علاوه اطلاعاتی که از ما داشتن میگفتیم خب میدونن که ما چقدر در منطقه هور مسلط هستیم و ممکنه پایه پیروزی عملیات روی سپاه بنا شده باشه.
شما اشاره کردید که حفاظت اطلاعات یکی از نقطه‌های قوت عملیات خیبر محسوب می‌شد و همینطور هم بود، ولی از طرف دیگه در نتیجه عملیات می‌بینیم یکی از نقاط ضعف هم ظاهراً همین عامل بوده.
ببینید، درباره رعایت حفاظت اطلاعات رده فرماندهان لشکرها هیچ گونه اعتراضی نداشتند و خودشون قبول می‌کردند. از ماها قبل از عملیات موضوع حفاظت بسیار مطرح بود و فرماندهان خودشون میگفتن باید یک هفته قبل از عملیات به ما بگید، در حالی که 15 روز قبل به اونا گفته شد.
چه میزان روی عوامل نفوذی اطلاعاتی دشمن کار کردین و روی عوامل داخلی اطلاعاتی دشمن چقدر کار کردین؟
وقتی فرمانده سپاه سوم عراق در طلایی اون حرفا رو زد، خیلی پیش خودمون فکر کردیم و به دنبال این بودیم که اگه حرکات دشمن تشدید شد، منابع نفوذی دشمن رو شناسایی کنیم و اینکه ببینیم منابع دشمن در ارتش و خدای نکرده در سپاه چه کسانی هستند. باید روی این موضوع کار و حواسمون رو جمع کنیم.
آیا این به عنوان یک نقطه ضعف عمده در ذهن شماها بود که با توجه به اینکه ایران از نظر سلاح در مضیقه است و در مقابل دشمن همه جور امکانات داره، باید به طور جدی روی نفوذی ها کار بشه؟
ما ناگزیر به ادغام با برادرای ارتشیمون بودیم، ولی شاید قانع کردن مسئولان ردبندی به اینکه حفاظت باید ردبندی بشه امر مشکلی باشه و شاید قانع نشدند. ما در این عملیات ناگزیر بودیم ادغام بشیم، یعنی وحدت رو رعایت کنیم. به هر حال مسائل عملیات در خیلی از رده ها گفته می شد و دشمن هم به این مسائل پی می برد. همونطور که گفتم برخورد خیلی خاصی با اون نشد. رعایت حفاظت یک طرفه بود و ما در عملیات خیبر خیلی رعایت کردیم. ما حفاظت رو به صورت یک آموزش لحظه به لحظه رعایت می کردیم، ولی وقتی نیروها ادغام می شدن رعایت بسیار مشکل می شد. دشمن فهمیده بود ما می‌خوایم در بصره عمل کنیم و حتی محور سپاهی‌ها محور طلایی است و جزئی‌ترین اطلاعات، یعنی دادن سه لشکر به ارتش از طرف سپاهی‌ها رو هم می‌دونستند.
ایران صدا .ir
فصل پنجم.
موضوع دیگه توی عملیات خیبر بمبارون‌های شیمیایی در سطح وسیع بود. دشمن توی عملیات‌های محرم و مسلم ابن عقیل هم از شیمیایی استفاده کرد، ولی اوج اون توی عملیات خیبر بود. قبل از شروع عملیات برای مقابله با این پدیده چه فکری شده بود؟
ما تصور نمی‌کردیم دشمن در این وسعت و در این مقیاس از بمب‌های شیمیایی چه با شلیک توپخونه چه با بمبارون هوایی استفاده کنه. این بحث بین برادران ارتش و سپاه و مسئولان مطرح بود. به این نتیجه رسیدیم که اولا تهیه بمب شیمیایی برای عراق مشکله و به سادگی در دسترس اون نمیگذارن. موشک 200 یا 300 متر برد داره و پرتاب میشه، ولی به علت ممنوعیت‌های جهانی به اون اجازه نمیدن از بمب شیمیایی استفاده کنه. تصورم نمی کردیم که در عملیات خیبر از شیمیایی استفاده کنه، اما احتمال موشک بارون رو می دادیم و فکر می کردیم قطعا اهواز رو با موشک می زنه. وقتی هم که روی مقابله با بمب شیمیایی بحث بود، به تنها چیزی که فکر می کردیم ماسک بود. وزارت دفاع و سپاه حدود 40,000 ماسک خریده بودند و تا زمانی که در جبهه ها استفاده نکردیم متوجه نشدیم که اینا آموزشی هستند و کیفیت پایینی دارند و یه مقدار گاز از اونا داخل میشه و موجب خفگی میشد. در مجموع 2,000 نفر جراحت شیمیایی داشتن و 40 نفر هم شهید شدند.
روشایی که حین عمل در مقابل گستردگی شیمیایی استفاده کردین چی بود؟
از قبل اکیپایی با عنوان شین میمره آموزش دیده بودند. در تهران این اکیپ ها رو در اختیار معاونت طرح و عملیات گذاشته بودند. در صورتی که در جبهه ها دیدیم باید به واحد بهداری داده می شدند، چون اینا آموزش دیده بودند و وسایل و کپسول با خودشون آورده بودند. ما در جزیره 4 دستگاه از ماشین های تویوتا رو با هلیکوپتر شنوک منتقل کردیم و به هر نفر آمپول آتروپین می دادند. بعد از روز سوم و چهارم لوازم مقابله با شیمیایی رسید و محوطه آلوده به شیمیایی به سرعت پاکسازی شد و مجروحان تخلیه شدند، اما فرصت آموزش دادن نداشتیم.
چیزی تهیه شده بود؟
برادر رفیق دوست با برادران ارتش تصمیم گرفتند در حد 500,000 ماسک تهیه کنند. می گفتند 500,000 ماسک عملیاتی در حال رسیدنه.
تأثیر روانی بمباران شیمیایی در عملیات، اهم از پیشروی، عقب نشینی و نتیجه عملیات چی بود؟
تأثیر چندانی که کار ما رو مختل کنه یا مثلا پیشروی نیروهای ما رو سد کنه نداشت. حتی برادرای بسیجی با اون برخورد میکردن و شعر درست میکردن و میگفتن تنها راه رهایی موجی و شیمیایی. ما ندیدیم بچه ها وحشت زده بشن یا از نظر روانی آسیب ببینن یا نیرو عقب بیاد. بیشتر برادران فرمانده لشکر و فرمانده قرارگاه نگران نیروهای رزمنده خودشون بودن. مرتب در فکر تهیه ماسک بودند، اما در نیروهای رزمنده آنچنان تأثیری نداشت، من ندیدم.
عوامل تأثیرگذار بر مفقود شدن نیروها توی عملیات چی بود؟
شما فکر میکنید آمار مفقودان چقدره که میگید آمار بالاست؟
فکر کنم 3,000 نفر.
فکر میکنید در 3-4 سال جنگ چقدر داشتیم؟
درباره اون فکر نکردم تا الان بتونم بگم.
حدودی بگید.
توی عملیات رمضان یادم هست 4-5,000 نفر بود، درسته؟
تأیید یا رد نمی کنم.
توی ذهنم هست که توی عملیات ولفجر مقدماتی 2-3,000 نفر مفقود شدن. به کمیت اون نگاه نکنیم، تأثیر اون روی روحیه نیروها مهمه.
به هر حال مؤثره، چه 100 نفر مفقود داشته باشیم چه 10,000 نفر.
4 گردان که توی جزیره جنوبی یک جا بر نگشتن. با توجه به اینکه سپاه نیروهاشو از بین مردم جذب میکنه، تأثیر کوتاه مدت و دراز مدت این مسئله روی مردم چیه؟
همه ی تأثیر اون منفیه، چه در بلند مدت چه در کوتاه مدت. بیشتر مفقودان از سپاه بودن و تأثیر منفی اون بر خانواده هاست. شاید این زشترین اثر جنگه که باقی میمونه، زشترین حالتیه که از جنگ تا پایان جنگ و بعد از جنگ باقی میمونه و به هر کسی بگی واقعا متاثر میشه، سخت هم متاثر میشه.
عوامل اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر توی مفقود شدن نیروها چی بودن؟
مسئله مفقودان با وضعیتی که بر اثر استحکامات دشمن به وجود اومده اجتناب ناپذیره. میشه گفت از سال سوم جنگ به بعد مفقود شدن نیروها اجتناب ناپذیر شده.
بین عوامل اجتناب ناپذیر توی عملیات خیبر آیا جایی بوده که احتمال میدادیم نیرو بره، مفقود بشه و بمونه ولی به علت مهم بودن هدف عملیات انجام شده باشه؟
بله، ما تا یه حدی احتمالات رو بررسی و پیشبینی کرده بودیم.
به طور خاص آیا توی عملیات خیبر جاهایی بود که اصلاً پیشبینی نمیشد ولی مسئله مفقود شدن نیروها پیش اومده باشه؟
اگه بخوایم طبق معیارهای استاندارد نظامی حرکت کنیم، اصلا نیروی پیاده ما بیش از 3-4 کیلومتر نباید در عمق بره. اما اگه میخواستیم اینجوری به جنگیم از اول جنگ و باخته بودیم، چون هیچ فرمانده کلاسیک نظامی نمیپذیره که ما از 20 یا 30 کیلومتر آب هور عبور کنیم و پشت سر بذاریم و جاده الاماره بصره رو در تصرف بگیریم. به این علت بعضی از احتمالات پیشبینی نمیشه.
در عملیات خیبر مورد خاصی بود که فرضاً احتمال نمی دادید و شد؟
یکی همین که ما فکر نمی کردیم از دجله عقب نشینی کنیم. ما می گفتیم حضور در شرق دجله حداقله و چطور دشمن می تونه از دجله عبور کنه و بیاد با ما درگیر بشه. می گفتیم اگه پلها هم دست ما نیفته حداقل اونا رو منفجر می کنیم. در حالی که در همون ساعت اولیه حمله پلهای العزیر و القرنه دست دشمن افتاد و دشمن به شرق دجله اومد. یعنی به جای اینکه بچه های ما عبور کنن و برن اون طرف سر پل رو بگیرن، دشمن نیروی ما رو از روی پل پس زد و خودش سر پل رو گرفت. البته کنار دجله نیروی مفقودی کم داشتیم، ولی در محور طلایی جزایر مجنون، نشوه و در عمق بیشتر احتمال میدادیم که نتونیم خط رو حفظ کنیم و باید برگردیم و تعداد مفقودی هامون افزایش داشت.
چه عواملی باعث تلفات کادر شد؟
قبل از عملیات خیبر زمزمه می شد که این بار در این عملیات باید به دشمن بچسبیم و دشمن رو رها نکنیم. اما برادر حاج همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، چرا شهید شد؟ چون ایشون اومد در رده فرمانده گردان کار کرد و در خطوط مقدم جزایر فعالیت و تلاش کرد و قطعا در معرض شهادت بود و شهید هم شد. مثلا خود من و برادر بشردوست به عنوان قرارگاه رده بالاتر و غلامپور و عزیز جعفری، فرماندهان دو قرارگاه در جزایر مجنون، حضور مستقیم داشتیم. فرماندهان لشکرهای ما خودشون در خط عمل میکردن و عموماً در معرض شهادت بودن.
اینکه شما میگید ما میخواییم به دشمن بچسبیم فرق میکنه با اینکه فرماندهان به دشمن بچسبن، گرچه در چسبیدن نیرو به دشمن فرمانده نقش بالایی داره. توی جنگ فرماندهان محور هستن و اگه اینطور کار کنیم بعد از چند عملیات دیگه کادری نمیمونه.
میتونیم بگیم شرایط خاص جزیره مجنون با شرایط خاص محور طلایی که از نظر جغرافیایی تنگ و محدود بود و همچنین آتش انبوهی که روی اون اجرا میشد باعث تلفات ما بوده. در مرحله پنجم عملیات رمضان من شمردم نزدیک به 11 فرمانده در خط مقدم بودند. کسایی که به خط نرفته بودند من و رحیم صفوی بودیم، اما همه اونها سالم برگشتند. خواست خدا بود و علتش این بود که منطقه عملیات رمضان قدری وسیع‌تر و آتش دشمن پراکنده‌تر بود. فرماندهان سپاه در این عملیات مجبور بودن در خط حضور داشته باشند.
فکری که جنگ رو هدایت می‌کنه یک فکر نیست، یک مجموعه فکره و هرچه این مجموعه قوی‌تر باشه جنگ بهتر پیش میره. با رفتن حسن باقری، مجید بقایی و حاج همت که خلاق بودن و در جلسه ها طرح می‌دادن و دیگه نیستن، به نظرتون این به طور طبیعی در دراز مدت روی جنگ تأثیر منفی میذاره؟
نه، نمیشه اینطوری بحث کرد. برادرمون حسن باقری یه عنصر ساده بود که از واحد اطلاعات سپاه و از مرکز به جبهه اومد و بعد از یک سال حضور در جنگ به علت استعداد و هوش بالای خودش تونست این چنین به نظر بیاد و تحلیل کنه. ما نمیتونیم بگیم در لشکرها آدمهایی مثل باقری و بقایی و حاج همت وجود نداره. وجود دارن و کار رو دست میگیرن. اینطور نیست که ما دوچار وقفه زیادی در جنگ بشیم.
به اندازه اینکه روی طرح مانور بررسی میشه که مثلا زمین رو هدف بگیریم، با توجه به اینکه این مشکل اینطوری داره روی جنگ اثر میذاره، آیا روی تخلیه نیروها و به عنصر عقب نشینی در طراحی عملیات هم فکر میشه؟
در مانور پیشبینی لازم رو هم برای شکستن و تثبیت خط و هم برای عقب نشینی و تخلیه خط میکنیم و میگیم احتمال داره این خط رو بشکنیم یا به اونجا نرسیم یا اینکه به این بچسبیم فلان میشه. در عملیات خیبر ما میخواستیم شب اول به نشوه برسیم، ولی مدام اومدیم عقب و به جزایر بسنده کردیم. مانور میچینیم برای در دست گرفتن جاده الاماره بصره، ولی میگیم اگه نشود حداقل شرق دجله رو محکم بگیریم. پس یک عامل احتمالات در مانور هست.
تو این عملیات درباره این مسئله فکر شد؟
بله بله.
مثلا درباره طلایی فکر و بررسی شد؟
بله بله.
پس درباره الحاق جزیره جنوبی و طلایی هم بگین.
مسئله دوم حداقل هاست. میگیم ما میخواستیم بریم تا اون هدف، اگه نشد پس این حداقل رو تصرف میکنیم و باید به اون قانع باشیم. مثلا بررسی میکنیم که اگر اینجا نتونستیم خاک ریز بزنیم، نیروها میتونن 2 کیلومتر عقب نشینی کنن و پشت موضع بعدی آرایش بگیرن. مثلا در محور لشکر 5 نصر که طرف العزیر و البیزه بود، ما باید سریع تصمیم میگرفتیم با اینکه فرصت داشتیم گام به گام عقب نشینی کنیم. اما اگر تصمیم به عقب نشینی نمیگرفتیم همه اونها نابود میشدن. یعنی این که فرق میکنه که دشمن حمله نکنه و ما مثلا به این نتیجه برسیم که تا دو روز دیگه قادر نیستیم اینجا رو نگه داریم و باید عقب نشینی کنیم. حالت دیگه یه عقب نشینی تأجیلیه که مثلا شبه و نیروها حرکت میکنن. بنا به علل مختلفی مثل شکسته نشدن استحکامات و خط دشمن یا آتش شدید یا حرکت سریع دشمن، در اون شرایط طرح عقب نشینی از قبل یک پیشبینی ذهنی و آنیه، چون نیروها ساعت 5 یا 7 بعد از ظهر حمله کردن، اما ما تحت فشار شدید دشمن ساعت 4:30 تصمیم میگیریم که یک باره و در همون لحظه برگردن. یکی از عوامل بزرگی که باعث جاموندن نیروهای ما میشه اینه که با نیروی پیاده در مقابل انبوه آتش دشمن و انبوه تانک و تحت فشار دشمن خیلی کم میتونیم طرح عقب نشینی کنترلی و فرصت بریزیم.
به هر حال همچنان مسئله تخلیه مفقودان مطرحه.
درباره تخلیه، اگه یگانها یه مقدار وقت داشتن شهدا و مجروحانشون رو از منطقه خارج میکردن و آمار مفقودان کاهش پیدا میکرد. در عملیات رمضان ما وقت تخلیه داشتیم، ولی گاهی از شدت آتش و اون سرعتی که تانک ها به طرف نیروها می اومدن، نیروها اسلحه خودشون رو هم روی زمین میذاشتن. این هم شرایطیه که خاص جبهه هاست. به علت این وضعیت بسیار ضعیفی که ما از نظر زرهی در مقابل دشمن داریم و آتش سنگین و انبوهی که دشمن داره، اگه نیروهای ما به خاکریز یا به یک جاده یا به یک موضع خوب پدافندی نرسند و نتونن پدافند کنند، در بازگشت تعدادی مفقود داریم.
میشه در رابطه با تربیت فرمانده های سپاه توی صحنه جنگ هم توضیح بدین؟
هر موقع کسانی مثل شما طرح‌های ولآصفات رو پذیرفتن و در سپاه جفسازی نکردن، میشه راحت کادر درست کرد و جنگ رو پیش برد. راه تأمین کادر وجود داره، ولی شاید جفسازی‌ها اختیارها رو محدود میکنه و الا ما نیروهای زیادی در سپاه داریم که به راحتی رشد کنند و در رده‌های بالاتر قرار بگیرند. تا الان راه تأمین کادر این بوده: در کلاس‌های عملی جبهه آموزش میدیدند و رشد می‌کردند. طرح‌های مختلفی برای تأمین کادر وجود داشته، مثل طرح مالک اشتر که تعدادی از برادرای خوشفکر، فهمیده، باهوش و با استعداد رو جمع می‌کردند و به تهران می‌فرستادند و درس‌های لازم برای فرماندهان گردان‌ها، تیپ‌ها و لشکرها رو به اونا آموزش دادن تا به مرور رشد کنن و فرمانده بشن. در ارتش راه تأمین کادر وجود دانشکده هاست، اما سپاه به علت اینکه در دل جنگ به عنوان یک سازمان نظامی هویت عملیاتی پیدا کرده و با تمام توان درگیر عملیات ها شده، این امکان رو نداره و بیشتر با روش تجربی از جبهه کادرهای مورد نیاز رو تأمین میکنه.
مسئله بعدی ترابریه. درصد تأثیر این عامل توی عقب نشینی از محورهای العزیر و القرنه چقدر بود؟
وقتی میگیم میبایست با 2000 قایق، 50 فروند هلیکوپتر و مثلا امکانات نیروی دریایی وارد عمل میشدیم و این امکانات آماده نشده و با 1/3 امکانات وارد عمل میشیم، معلومه که چقدر در عقب نشینی تأثیر داره. یکی از علل عمده عقب نشینی نیروهای ما در کنار دجله ضعف پشتیبانی بود و در مرحله اول نتونستیم به اندازه کافی به کنار دجله نیرو اعزام کنیم.
در صورت ادامه یافتن عملیات و به خصوص با احتمال باز نشدن گره طلاییه در طرح مانور عملیات، برای مسئله ترابری و رسوندن تدارکات و نیرو به محور العزیر چه فکری شده بود؟ اگه طلاییه باز نمی شد، می تونستید عملیات رو به سمت دجله، القرنه و نشوه ادامه بدید؟
طلاییه ربطی به دجله نداشت.
پس چرا پیشبینی و طرح عملیات این بود که عملیات رو به سمت نشوه ادامه بدیم؟ آیا پشتیبانی یگانها میبایست از راه آب انجام میشد یا جاده میخواست؟
از جزیره جاده میکشیدیم.
خب کشیدن جاده که زمان نیاز داشت.
اگه اون محورها دستمون بود، مثل جزیره جاده میکشیدیم. ما بنا داشتیم در هور جاده های ثابت احداث کنیم.
با توجه به اینکه برای رسیدن به اهداف روی ترابری از طریق آب به عنوان یک عامل موقت حساب کرده بودید، اگه در العزیر و القرنه مونده بودید، برای ادامه تک به سوی نشوه و بصره چه کاری می‌خواستید انجام بدید؟
هر چه می‌تونستیم قایق می‌دادیم.
پیش‌بینی خاصی شده بود؟
نه، ما میبایست از طریق خشکی طلاییه ارتباط برقرار میکردیم و پیشبینی میشد اگر این ارتباط برقرار نشه در منطقه خشکی به سمت نشوه متوقف میشیم. اما در غرب جاده الاماره بصره امکان پیشروی از طریق قایق وجود داشت. در اونجا سازمان دشمن با جنگ در هور متناسب نبود و ما که چندین گام از دشمن جلوتر بودیم خیلی بهتر میتونستیم بجنگیم، اما پیشروی در خشکی به سمت نشبه برامون مشکل بود.
آتش هم یک نقطه ضعف در عملیات بود. میشه در مورد وضع آتش توی محورهای عملیاتی هم توضیح بدین؟
در کنار دجله آتیشمون بیشتر از خمپاره نمیتونست باشه و توپخونه به هیچ وجه نمیتونست از اونجا پشتیبانی کنه. هواپیما هم که نداشتیم. در جزیره هم نمیتونستیم توپ ببریم. اونجا مجبور بودیم با سلاحهای محدود بجنگیم. در طلایه هم تا اونجا که سهمیه مهمات دادن روی دشمن آتیش ریختند.
توی عملیات خیبر نقش و تأثیر نیروی هوایی دشمن چقدر بود؟ میشه برتری‌های هوایی رو هم مقایسه کنید؟
بعد از عملیات رمضان برتری هوایی به نفع دشمن تغییر کرد و بعد از اون ضربات اولیه نیروی هوایی دشمن تونست با بازسازی خودش در عملیات‌های بعدی مثل عملیات محرم و الفجر مقدماتی و الفجر چهار و مسلم ابن عقیل بمبارون‌های بسیار موثری انجام بده. در این عملیات هم میزان اون در جزیره و در دجله بسیار شدیدتر بود، چون برد موشکی ما به اونجا نمی رسید. ده فروند می اومدن و بمبارون می کردن. در شرق جاده آسفالت طلایی حویزه کم می اومدن چون پوشش هوایی خوبی داشتیم، اما در جزیره و کنار دجله به شدت بمبارون می کردن.
وضعیت دفاع هوایی خودمون چطور بود؟
وضعیت دفاع هوایی ما در محورهای جاده طلایی حویزه و پادگان حمید جوفیر خوب بود، چون یک یا دو پایگاه موشکی هاک در اون محورها مستقر بود و دشمن سه یا چهار هواپیما در این طرف از دست داده بود. به این محورها کم می اومدن و در این محور پوشش هوایی با توپهای 23 میلیمتری و توپهای اورلیکون خوب بود. عقبه ما در دشت گسترده بود و همه گونه امکانات هم داشتیم. در نتیجه تلفات کمی از ما گرفت، چون در این قسمت پوشش هوایی داشتیم، اما در جزیره و دجله که نداشتیم حملات دشمن موثر بود.
تأثیر برتری تقریبا مطلق هوایی دشمن توی مختل کردن پیشروی نیروهای ایران توی عملیات خیبر چطور بود؟
پیشروی‌های عمده ما در شب انجام می‌شد و در شب هم هواپیماهای دشمن نمی‌تونن کاری کنن، اما در تحمیل تلفات به ما مؤثر بود و آثار بد روانی هم داشت، به خصوص کنار دجله که پوشش خوب هوایی نبود و روحیه‌شون تضعیف می‌شد، اما در زمان پیشروی‌های ما تأثیری نداشت.
این عملیات یک سری تازگی ها داشت. مبنای همه این تازگی ها هم به کارگیری تفکر جدید و خلاق توی جنگ که اینجا به وقوع پیوست. بعد از عملیات نه تنها عراق که بلوک غرب وحشت کرد و ما میدونیم که بلوک شرق هم توی اون دخیله. شما این نگرانی رو از چی میدونید؟ این چه عواملیه که الان وحشت غرب رو فرا گرفته و برای تحمیل صلح تلاش میکنه؟
با توجه به صحبتی که از صدام نقل کردم، عمده محور وحشت دشمن از همین جاست. میگه ما باید تجدید نظر کنیم. وقتی نیروهای ایران دارن از این همه آب و باتلاق عبور میکنن، چیزی که در این وسعت نه فکرش رو میکردیم نه باورمون میشد و نه احتمالش رو میدادیم، مثلا 600 قایق وارد عمل شد و خیلی سریع سازمان ما متناسب با این نوع حرکات شکل گرفت. قطعا طبیعیه دشمن وحشت کنه و به تموم خطوط پدافندیش بی اعتماد بشه. نگاه میکنه و میگه که رزمندگان ایرانی کافیه 30-40 کیلومتر به این 50 کیلومتر آبی اضافه کنن و از محور مندلی، میمک و خانقین به سرعت خودشون رو به بغداد برسونن. اینکه دشمن به حراس زیادی میفته در محدوده منطقه خیبر از طلایه تا چذابه در مقابل دشمن خط پدافندیه اضافه شده. این قوس 120 تا 150 کیلومتر که حداقل به اندازه 4 لشکر پیاده نیرو میخواد. تازه اینجا هورالهویزه است که ما اون رو برای عملیات فعال کردیم و مناطق دیگه هم هست که میشه اونا رو فعال کرد. بنابراین دشمن احساس خطر میکنه. بزرگترین ضعفی که دشمن داشت نداشتن روحیه بود. بنابراین وارد مرحله یه جنگ شدن که نه آمریکا و نه عراق نمیخواستن به اینجا کشیده بشه. از این رو آخرین برگ رو به زمین میزنن و به صدام اجازه میدن که در خلیج فارس وارد بشه و تنها اهرمی که در دستشون مونده همین اهرم فشار اقتصادیه، یا به قول صدام زدن پایه‌های جمهوری اسلامیه. با این تحلیل‌های پشت سر هم به این نتیجه میرسن و به کارشون سرعت میبخشن.
میتونیم بگیم دلایلش کم بودن نیروی عراق، زیاد بودن نیروی ما، انگیزه قوی ما و همینطور در دفاع مطلق قرار داشتن عراقه
و اضافه شدن خطوط پدافندی زیاد. یعنی اگه بنا رو بر این بذاره که بیا تمومی خطوطی که مثل محور عملیاتی خیبر مردن و باورش نمیشه و احتمال نمیده ایران میتونه از اونجا حمله کنه، برآوردهای نظامی میگه دشمن از این نقطه حمله وسیع نخواهد کرد، اما چون ما از چنین نقاطی حمله کردیم پس باید به اونا توجه کنه. همین دو نقطه که میگم، یعنی اضافه شدن حداقل 250 کیلومتر خط پدافندی.
البته دشمن مقدار زیادی از ضعف کم بوده نیروی خودش رو توی پدافند با رصد و جمع‌آوری اطلاعات از تحرکات ما میپوشونه.
به هر حال باز لازمه به خطهای پدافندی توجه کنه. اطلاعاتش کافی نیست. من فکر میکنم صدام وقتی سران کشورهای عربی رو در بغداد و بلافاصله وزرای امور خارجهشون رو جمع کرد و گفت مثلا الان که شما در بغداد نشستید تضمینی نیست چه بسا نیروهای پیاده ایرانی 30-40 کیلومتر دیگه ادامه بدن و به قول خودشون با دیوونگی بیشتری به سوی بغداد پیش بیان. شما باید به من کمک کنید، باید دست منو از نظر مالی در خلیج فارس باز بذارید، وگرنه من سقوط میکنم. یا همین حرفی که به خبرنگاران کویتی زد و گفت 4 سال از جنگ گذشته، میخواید بشه 7 سال؟ از کجا معلوم که ما بتونیم 3 سال دیگه مقاومت کنیم؟ وحشت کرده و دیگه طاقتش هم تموم شده بود.
پس عواملی که برشمردید و همینطور تزلزل روانی نیروهای عراقی، تفکر جدید ایران در نحوه جنگیدن و احتمال سقوط استحکامات عراق عواملی هستند که باعث شده غرب به وحشت بیفته؟
ای کاش باز هم شرایطی مثل خیبر برای ما پیش می اومد. در این صورت اگه ما یه حمله دیگه می کردیم قطعا جنگ تموم می شد. ما به جای رسیدیم که دشمن در خلیج فارس اقدامات جنون‌آمیزی رو انجام میده. اگه ما در این صحنه بازنده بشیم و عقب بریم، گام به گام عقب میاییم و معلوم نیست عقب نشینی سیاسی در مواضع جمهوری اسلامی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. ممکنه قرار بذارن که بیایید خلیج فارس رو برای همه امن کنیم. عراق هم خواهد گفت برای من هم باید امن باشه. در نتیجه ما باید به عراق اجازه بدیم از اسکله‌های البکر و الامیه استفاده کنه و نفت بفروشه. وقتی بخواد نفت بفروشه میگه اروند چی؟ رفت آمد کشتی‌ها در اروند هم باید آزاد بشه و الا ما فاو رو میزنیم. اونا هم آبادان رو میزنن و همینطور این تقابل تا دامنه‌های استان خوزستان کشیده میشه. مثلا ممکنه یه حالت متارکه جنگی پیش بیاد. در بقیه نقاط هم اصلا جنگ کردن برای عراق ارزش نداره. با توجه به این حرکت دشمن و اینکه ما هم برای جنگ در خلیج فارس توان کافی نداریم، آینده تاریک دیده میشه.
یکی از نکات مهم این عملیات که با کیفیت بالایی همراه بود، مقاومت رزمنده هاست. ما همیشه توی جبهه ها دیدیم که مقاومت بر پایه ایمان و ایثار بچه ها یک اصل اساسی توی عملیات هاست. ولی مقاومت توی جزیره تبلور خاصی داشت.
عامل اصلی که باعث شد مقاومت در عملیات خیبر کیفیت دیگه‌ای به خودش بگیره و برادران ما خوب، مردانه، شجاعانه، خالصانه و صادقانه تر به جنگن این بود که قبل از شروع عملیات خیبر زمزمه می‌شد که به علت عقب نشینی هایی که در عملیات های گذشته داشتیم یک نوع سرشکستگی در فرماندهان لشکرها و نیروهای کادر وجود داره. همه خاطره های بدی از عملیات های رمضان و فجر مقدماتی و اول فجر یک داشتن و تقریبا قبل از عملیات خیبر این زمزمه در همه بود که انشاءالله در این عملیات به دشمن میچسبیم و دیگه عقب نشینی نداریم. همچنین در گفتگوهای متقابل در همه جا پخش شد و امام از طریق آقای محسن رضایی به فرماندهان پیام دادند و فرمودند سلام مرا به برادرها برسانید و بگویید که ما باید حسینوار بجنگیم. فرماندهان سپاه از کلمه حسینوار استنباط کردند که باید حتی در اوج بی امکاناتی و کمبود نفرات مثل امام حسین علیه السلام بجنگیم. حتی اگه تانک های دشمن از روی جسدمون عبور کنند بی مناسبت هم نیست که برادر حمید باکری در وصیت نامش به دختر و پسر و همسرش میگه من علم دارم که در این عملیات شهید میشم. ظاهراً اراده کرده بود که در این عملیات هر جا به اون مأموریت دادن بمونه و تا آخر بجنگه و هیچ عقب نشینی هم در کار نیست. یعنی این در ذهن این برادر فرمانده ما بود که شهید شد و جسدش هم موند و مفقود شد. قطع شدن دست راست حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین، شهادت حاج همت فرمانده لشکر 27 حضرت رسول، ترکش خوردن کریم نصر فرمانده تیپ قمر بنی هاشم، شهادت مرتضی یاخچیان معاون دوم لشکر 31 عاشورا و شهادت بهروز غلامی فرمانده تیپ 15 امام حسین، همه اینها حاکی از این بود که برادرای ما اراده دیگه داشتن که یکی رفع سرشکستگی های سابق بود و دوم ارزشمندی هدف بود. هدف داشتن عملیات یکی از شروط خوب جنگیدنه. مثلا بصره که تصرف اون در سرنوشت جنگ و پیروزی جمهوری اسلامی خیلی موثره، انگیزه جنگیدنشون رو بیشتر میکرد. در جزیره علاوه بر این عوامل، پیام امام علت اصلی مقاومت بود. در روزهای چهارم و پنجم که دشمن تصمیم گرفت جزیره رو پس بگیره، امام فرمودند جزایر باید حفظ بشه. برادر محسن این پیام رو منتقل کرد و به علت این پیام مقاومت 10 برابر شد و کسی دیگه خط رو به هیچ وجه و در هیچ شرایطی ترک نکرد و روی پل جنوبی جزیره به نام شهیدات که یکی از ورودی های عراقی ها بود و چونقدر مقاومت کردند که عراقی ها از روی جسد اونا عبور می کردند. جسد حمید باکری و مرتضی یاخچیان معاونان لشکر 31 عاشورا همونجا موند و برادر احمد کاظمی همونجا انگشتش رو از دست داد. از میان فرماندهان سپاه بجز برادر محسن و رحیم همه ما به جزیره رفته بودیم.
توی مقاومت ها عوامل خاصی مؤثره. آیا یکی از عوامل مقاومت توی خیبر میتونه این باشه که وقتی بسیج عمومی داده شد حضور نیروهای کیفی مثل دانشجوها توی مقاومت مؤثر بود؟ آیا حضور اینها توی مقاومت ها تأثیری داشته؟
این برادران بیشتر در همین تیپ ها و لشکرهای قدس به جبهه اومده بودند. در سرنوشت نهایی جنگ التهاب ایجاد کرد و همه میگفتند بریم جنگ رو تموم کنیم. اینا جزء علل مقاومته. امام هم فرمودند ما امیدواریم که سال آینده دیگر جشن سالگرد جنگ را نگیریم. این خودش کمک کرد و این برادران که می اومدند خالصانه و صادقانه می جنگیدند. با توجه به همه این عوامل در عملیات خیبر زمینه‌ای به وجود اومده بود که مقاومت بشه.
میشه چند مصداق عینی از مقاومت ها رو به عنوان سند بیان کنید؟ مثلا مقاومت هایی که صورت می گرفت و گزارش اونها به شما می رسید یا از بقیه برادرها می شنیدین؟
یکی شهادت برادر عزیزمون آقای حمید باکری معاون لشکر عاشورا است که ایشون مأموریت پیدا کرد 24 ساعت قبل از اجرای عملیات با طی کردن آب هور با کمک نیروهای یک گردان که با اختفا و استتار کامل داخل قایق‌های بدون موتور روانه شده بودند از غرب جزایر بره و تنها پل جزیره جنوبی رو ببندند. درست یک شب قبل از شروع عملیات اینا میرن که پل شهیدات که 18 یا 20 کیلومتر اون طرفتر جزایر رو به جاده آسفالت و پل نشفه وصل میکنه تصرف میکنن و عامل سقوط جزایر هم تصرف همین پل بود. نیروهای عراقی بیشتر از این پل وارد جزیره میشدن و جاده ای رو که میشناختند همین بود. برادرمون حمید باکری و تعدادی از بچه های گروهانش پای همین پل شهید شدن و اونطور که بچه ها تعریف میکردن تانک از روی پیکرشون عبور کرد و آوردن پیکرش هم ممکن نشد. شجاعت برادرمون حاج همت که با اینکه فرمانده لشکر بود ولی برای حفظ جزایر که یک دستور نظامی شرعی و جهادی برای اون بود در خط مقدم در رده فرمانده دسته ترک موتور سوار شده بود تا سریع‌تر بیاد و یک دسته از نیروهای لشکر 41 سارندا یا 14 امام حسین رو برای مقاومت در مقابل پاتک دشمن و جلوگیری از ورود دشمن به ضلع شرقی جزیره جنوبی ببره که به شهادت رسید. نیروهای این گردان‌ها پشت بیسی مثل صحنه کربلا روزه می‌خوندند و مقاومت می‌کردند و وصایا و سفارشاتشون رو به برادر باکری و کاظمی توصیه می‌کردند. اینا نمونه‌هایی از حماسه‌هایی بود که در جزیره، جنوب جزیره و شرق دجله به وجود آوردند.
iranseda.ir فصل ششم.
عملیات خیبر از سال 62 به بعد چه تأثیری روی راهبرد نظامی ایران و عراق در روند جنگ داشته؟
میشه گفت عملیات خیبر به عنوان یک تحول تأثیر خودش رو در جنگ گذاشت. میشه گفت هم تحول تاکتیکی و هم تحول استراتژیک در جنگ عملیات و رزم به وجود اومد. کاملا معلومه که خیبر سرآغاز تحولی شد که عملیات‌های بدر در سال 1363، فاو در سال 1364، کربلای 4 و حتی مقداری هم کربلای 5 در طول سال 1365 متأثر از اون بودند. اگه ما عملیات خیبر رو با اون تاکتیک‌های ویژه که جنگ در آب بود نداشتیم، به جرأت میشه گفت که در فاو هم به این شکل موفق نمی شدیم، چون تجربه اون رو نداشتیم. در حالی که وقتی ما به مناطق عملیاتی بدر و فاو اومدیم تجربه خیبر رو داشتیم. یادم میاد یکی از بچه های قرارگاه نصرت یا شاید یکی از منابع اونا گفت در العزیر به آرایشگاهی رفتم تا سرم رو اصلاح کنم. اونجا یک مجله دیدم که فرمانده سپاه سوم و چهارم صحبت کرده و گفته بود ایرانی ها در عملیات خیبر شجاعت عجیبی از خودشون نشون دادند، ولی به فکر پشتیبانی نبودند. شجاعانه جنگیدند ولی فکر پشتیبانی رو نکرده بودند.
اتفاقا در بحث بازتاب سیاسی نظامی عملیات خیبر من یک جمله از ماهر عبدالرشید آوردم که میگه ما همه ایرانی ها رو پس زدیم، ولی اونها به محض اینکه نیرو جمع کنن دوباره حمله میکنن. در واکنش عراق که بحث کردم محور نوشته همین بود که گفتم مهمترین بازتاب عملیات برای رژیم عراق و فرماندهانش این باور بود که با این ابتکار و نبوغ چه کار باید بکنیم.
بله بله، از نظر روانی هم واقعا دشمن کم می آورد. ما هم وقتی در پاتک های عراقی ها اصرار می دیدیم کم می آوردیم و می گفتیم اینا عجب نفسی دارن، رها نمی کنن، واقعا می بریدیم.
ما از پاتک هاشون نگران بودیم؟
واقعا نگران بودیم. احمد کاظمی در عملیات فاو رادیو عراق را گوش می داد. من بارها به اون می گفتم گوش نده. می گفت آقا رشید اینا چی می خوان بکنن؟ می گفتم چطور؟ گفت مدام میگن اینجا رو عنقریبه که می سوزونیم، یه بمبایی میاریم که فلانطوره، چه میدونم مثلا این سوخو 25 رو میخواستن به کار بگیرن. نامردا چنان مانور میدادن، مدام در تبلیغاتشون میگفتن از اینجا جمعتون میکنیم، اصلا گیر افتادید، این مثلث مرگه. خب حالا برعکس، وقتی اونا اراده ما رو میدیدن مایوس میشدن. یعنی این صدام جنوبر بالا سرشون بود که اونا رو نگه داشته بود، وگرنه هر کسی دیگه ای بود رها و فرار میکرد.
توضیحاتی رو به صورت جزئی یا کلی به عنوان تأثیرهای عملیات خیبر در روند جنگ هم اگر ممکنه بیان کنیم.
تجربه پل هست. بله، پل واقعا یک تحول در تجربه علمی تر ما بود. تجربه های زیادی کسب شد، هم در مورد پل آبی خاکی طولانی و سبکی که زده شد و هم پل خاکی. باید به واحد مهندسی رفت و دید که اینا چقدر فکرشون باز شد و چه ابتکاراتی به کار گرفتند. در بحث قایق، ایجاد یگان دریایی در کل لشکرها خودش یه بحثی شد و یگانی جدید به نام یگان دریایی به وجود آوردند و این آمادگی به وجود اومد که کل نفرات پیاده لشکرها رو سوار قایق کنند و می جنگیدند. این بندگان خدا از کوههای ولفجر چهار از روی لری و کانیمانگا می اومدند و یک ماه بعد سوار قایق می شدند و اینجا می جنگیدند.
بعد از خیبر برای اجرای عملیات‌های گسترده زمین بزرگ انتخاب نمی‌کنیم. البته جبهه غرب استثناست. اگه زمین بزرگی رو توی این منطقه در نظر می‌گیریم، به این علته که دشمن وجود نداره.
این دلیل دیگری داره. شما میگید علت انتخاب زمین محدود برای اجرای عملیات خیبر چیه؟
همین مطلبی که شما فرمودید که عملیات کوچیک مدام بزرگ و بزرگتر انجام شد تا در ولفجر مقدماتی به این نتیجه رسیدیم که گام بلندی رو تا پل غزیله برداشتیم، ولی همچنان به علت عدم حضور دشمن در منطقه خیبر که در هور انجام شد، یعنی پرهیز از اجرای عملیات گسترده در زمین بزرگ، برای ما جا نیفتاد و باز ما رو به وسوسه انداخت که دشمن در هور نیست، بیایم زمین بزرگی رو بگیریم. ولی از هور که بیرون اومدید دیگه برای فرمانده ها جا افتاد که برای اجرای عملیات گسترده زمین بزرگ انتخاب نکنن.
علتش رو عرض میکنم.
خب علتش اینه که تا اون موقع توی جنگ مشکل بر نخورده بودین.
خیر، اگر در عملیات های سابق شما ببینید مثلا طریق القدس سه برابر سامل الائمه است و فتح المبین سه برابر طریق القدس و بیت المقدس دو برابر فتح المبینه، اینا علتش اینه که دشمن این زمین ها رو اشغال کرده و جلو اومده و حفظ این زمین ها براش چیه؟
دشواره.
نه، مسئله اوله، یعنی باید زمین آبادان رو داشته باشه، باید مقابل اهواز باشه، باید در بستان باشه، چون اینا زمیناییه که اشغال کرده و اینا رو نباید از دست بده. چرا در سامن الائمه نمیاد با ما در حد 10 لشکر بجنگه؟ چرا در زمین کربلای 5 نمی جنگه؟ یه بحث اینه که زمین خودش نیست و خاک ایرانه، ولی نکته دوم اینه که دستش بسته است. خب یعنی با یگانهایی که در منطقه بیت المقدس داره نمیتونه بجنگه. یگانهاش آزاد نیستند.
آزاد نیستند، درسته.
بعد از بیت المقدس در رمضان با اون جنگیدیم که برای اولین بار دشمن در این عملیات از احتیاط قوی استفاده کرد. بعد از رمضان وقتی در خیبر با اون جنگیدیم، اون دید توان ما دیگه همینه. یگانها رو پشت بیسیم شناخته و اطلاع پیدا کرده، در نتیجه همه ی توانش رو مقابل همه ی توان ما می آورد و دیگه نمی شد زمین رو وسیع انتخاب کرد. اگر ارتش عراق این احتیاط های بعد از بیت المقدس رو داشت، فقط همین سر پل رو می تونستیم روی رودخونه کارون بگیریم، دیگه بیشتر از این نمی تونستیم.
ولی ما تا ولفجر مقدماتی به این موضوع نرسیدیم.
بله،
ولی گفتیم در ولفجر مقدماتی هم گام ما بزرگ بود.
در ولفجر مقدماتی این اشکال رو فهمیدیم،
ولی باز توی خیبر هم اون اجرای عملیات گسترده در زمین بزرگ رو تکرار کردیم.
در خیبر به این علت تکرار کردیم که گفتیم دشمن نمیتونه در این زمین بجنگه. اتفاقا ما از وحشت یگانهای آزاد و متحرکش فرار کردیم و به هور اومدیم. بعد از خیبر دیگه برای اجرای عملیات بزرگ زمین کوچیک انتخاب کردیم، ولی علتش اینه که هم یگانهای دشمن آزاده، هم یگانهای ما میخواییم دشمن رو غافلگیر کنیم و یک نقطه رو از اون بگیریم. اما در این عملیات در یگان دریایی و اینکه ما نبرد آبی خاکی رو در زمین گسترده‌ای در کنار نبردهای زمینی شروع کردیم، واقعا تجربه خیلی زیادی در اون هست و من میگم علت انتخاب زمین محدود همین بود.
اجرای عملیات مستقل با تلاش سپاه.
عملیات خیبر سرآغاز بود و اگر این عملیات به طور کامل موفق میشد، سپاه هیچ وقت با ارتش حتی در بدر هم به صورت ادغام شده نمی جنگید. در بدر هم میشه گفت محسن رضایی تحت فشار قرار گرفته بود. سرهنگ صیاد شیرازی از همون اول در خیبر بنای مخالفت رو گذاشت و سرهنگ حسنی سعدی رو به عنوان فرمانده قرارگاه کربلا به آقای هاشمی معرفی کرد. آقا محسن به آقای هاشمی گفت به طور حتم خود صیاد شیرازی رو فرمانده قرارگاه کربلا بذارید. آقای هاشمی هم به صیاد گفت خودت باید فرمانده قرارگاه کربلا باشی. وقتی سپاه جزایر مجنون و بخشی از هور رو گرفت، صیاد شیرازی رفته بود پیش امام و میگه عملیات شکست خورده. امام در جواب میگه تو مثل این که متوجه نیستی این عملیات چه زلزله‌ای بین دشمنان ما ایجاد کرده و تو به عظمت این عملیات پی نبردی. و ایشون هم دیگه سکوت کرده بود. بعد که آقا محسن داخل اتاق میاد، امام و احمد آقا میگن قبل از تو صیاد اینجا بود و این حرفا رو زد و من اینا رو به اون گفتم.
امام در مورد عملیات خیبر میگن هر موقع میخواییم ببینیم که کار ما بزرگ بوده یا نه، باید ببینیم که دشمنای ما چقدر تبلیغات میکنن. امام میگن در این عملیات دشمن بیش از همه تبلیغات میکنه، باید بعدها از اونا درس بگیرن و امام روی این موضوع تاکید میکنه.
بله، تجربه برای جنگ در دریا. در جنگ دریایی تجربه زیادی داشتیم و میشه گفت در فاب ما واقعا از تجربه های خیبر استفاده کردیم.
حتی توی خلیج فارس هم که آمریکا اومد؟
بله.
خیلی مسئله مهمیه، چون یک سال به نقاطی حمله میشد اما هیچ نتیجه‌ای به دست نمیومد. با اون همه مشکلات جزایر رو گرفتن و این مسئله موجب به وجود اومدن اعتماد به نفس در بین فرماندهان شد که نه، ما میتونیم بجنگیم. بنابراین عملیات خیبر تأثیر کمی در جنگ نداشت.
تقویت خط، ادامه جنگ، استقامت،
آبدیده شدن یگانها و ارتقای سطح کیفی یگانها برای جنگ در شرایط سخت و طاقت فرسا هم چیز کمی نیست. به نظرم اوج استقامت جنگ توی خیبره.
خروج از بنبست جنگ که بعد از ناکامی عملیات رمضان شروع شده بود که 100% درسته و ایجاد تحول در سطح استراتژی عملیاتی و به ویژه سطح تاکتیکی.
پرهیز از مواجهه با ماشین نظامی عراق، این اصل همیشه مد نظر فرماندهان بوده.
پرهیز از چی؟
پرهیز از مواجهه با ماشین نظامی عراق. فرماندهان در طول جنگ به این موضوع فکر می‌کردند، ولی عملیات خیبر یک عامل علاوه بر عوامل دیگره.
اصلاً مبنای تحریزی عملیات خیبر پرهیز از مواجهه با قدرت زرهی عراق بود، یعنی انتخاب زمینی که دشمن نتونه از قدرت و قوت‌های خودش استفاده کنه.
بر اساس تجربه‌ای که توی عملیات خیبر داشتیم، در بکار بردن اصل غافلگیری خیلی پیچیده تر عمل کردیم. یعنی نحوه غافلگیر کردن دشمن توی عملیات‌ها پیچیده تر از قبل شد و مبدأ این تحول از عملیات خیبر.
مثلا در فتح المبین میگفتن دشمن اجرای عملیات‌ها رو میدونه. همه زمان عملیات رو میدونستن.
بله، غافلگیری به عنوان یک اصل اساسی وارد جنگ شد و توجه به مؤلفه غافلگیری در انتخاب منطقه عملیاتی پیچیده شد. در عملیات خیبر زمینی انتخاب شد که قدرت دشمن مثلا زرهی اون نمیتونه اونجا بیاد.
بحث مهندسی رزمی و پیچیده شدن و تحول در مقوله مهندسی رزمی عملیات که یکی از اونها مسئله پله.
درسته، مثل تحول در آموزش، تجهیزات، انتخاب سلاح، پشتیبانی، همه اینها از نتایج نظامی خیبره، چون بستر جدیدی رو توی جنگ باز میکنه و باید در هر زمینه تغییرات ایجاد کرد.
بله، واقعا باید از خیبر دفاع کرد.
به نظرم توی این عملیات موفق شدیم، ولی کامل موفق نشدیم. جنگ ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر وارد مرحله جدیدی شد و یک تحول اساسی در ابعاد مختلف به وجود آمد. همچنین برای تحلیل عملیات خیبر باید شرایط محیطی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی تجزیه و تحلیل کرد. همچنین باید به تجهیزات و تسلیحات، سازمان رزم و صحنه نبرد به عنوان مجموعه ای از شرایط توجه کرد. از نظر من عملیات خیبر نقطه عزیمت و مبدأ تحول اساسی در روند جنگ عراق و ایران است و میتوان تأثیر عملیات خیبر را در عملیات های بدر، والفجر 8، کربلای 4 و 5، کربلای 3 در خلیج فارس و حتی در درگیری ایران و آمریکا ملاحظه کرد. عملیات خیبر در مقطعی از جنگ و در شرایطی صورت گرفت که از یک سال قبل راهبردها هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی دگرگون شده بود. از زمان آزادسازی خرمشهر، راهبرد ایران همچنان در حالت هجومی است و هدف همچنان استیفای حقوق خود است، یعنی رسیدن به صلح شرافتمندانه و حقوق ملی بر اساس حقوق بین الملل. اما راهبرد عراق به طور کامل و اساسی تحول پیدا کرده است. اصولاً عراق از هفته اول جنگ راهبردش تغییر کرده و راهبرد دفاعی را دنبال کرد. منتها در یک مقطع راهبردش حفظ مناطق اشغالی بود و در مرحله بعد از خرمشهر جلوگیری از سقوط خود. راهبرد جمهوری اسلامی در مرحله اول مقاومت و متوقف کردن متجاوز بود. در مرحله دوم راهبرد ایران هجومی و معطوف به آزادسازی مناطق اشغالی و در مرحله سوم معطوف به استیفای حقوق خود مبنی بر دریافت غرامت، تنبیه متجاوز، بازگشت مهاجران و مانند این موارد بود. وقتی راهبرد جنگ را بررسی می‌کنیم، جنگ یک راهبرد حداقل و یک راهبرد حد اکثر دارد. چیزی که راهبرد اصلی کشور بود و وزارت خارجه بر مبنای آن عمل می‌کرد و اگر چنین شرایطی حاصل می‌شد، جنگ می‌توانست به یک نقطه تعیین کننده برسد و پایان پیدا کند. این بود که اول باید متجاوز مشخص و بعد چارچوب تنبیه او تعیین، سپس میزان غرامت ایران روشن بشود. اجماع نظر بین المللی وجود دارد که در این جنگ به ایران تجاوز شده و عراق متجاوز بوده است. بعد از جنگ هم سازمان ملل عراق را متجاوز معرفی کرد. عراق هم راهبرد جدیدی داشت و در سطح نظامی، ملی و عملیاتی روشی جدید را بعد از فتح خرمشهر دنبال کرد. رمز این که صحنه نبرد عوض شد و خیبر پدید آمد در همین نهفته است که عراق هم در سطح راهبرد نظامی و ملی و هم در سطح راهبرد عملیاتی هدفهای جدیدی تعیین کرد. و با توجه به این سه جنده در کشورش در صحنه نبرد، در سازمان رزم و در تسلیحات تحولات اساسی به وجود آورد. ارتش عراق نیروهای جیش و شعبی را به خصوص بعد از فتح خرمشهر افزایش داد. به هر حال عراق در صدد این بود که با تمام تمهیدات نگذارد ایران از خطهای دفاعیش عبور کند، در حالی که در عملیاتهای سامن الائمه، طریق القدس و فتح المبین، به خصوص فتح المبین، ارتش عراق به ویژه یگانهای اصلی آن در خط اول در حال جنگ بودند. به هر حال صحنه نبرد اقتضا می کرد که یک تدبیر جدید به کار بسته شود. عراق توانسته بود با موانع فشرده و چند لایه، استحکامات، تجهیزات و تسلیحات جدید قابلیت‌های خود را در عرصه زمین، هوا، آتش توپخانه و زرهی مضاعف کند. عراق همچنین توانست تمام نقاط ضعف خود را که در دوره اول موجب آزادسازی مناطق اشغالی در خاک ایران شد، مثل جناح دادن، در دسترس قرار گرفتن عمقش، اتصال نداشتن خطوطش به اندازه کافی و گسترش دادن قوای زیاد در خط دفاعی را به میزان بسیار زیادی به نقاط قوت تبدیل کند. بنابراین در صحنه نبرد شرایطی به وجود آمد که توازن در حالی که به نفع ایران بود تقریبا به نفع عراق تغییر یافت. برای رهایی از نقاط قوت فعلی عراق و تبدیل نقاط ضعف خودمان به نقاط قوت و برهم زدن موازنه در صحنه نبرد، فرمانده کل سپاه با انتخاب زمین هور برای اجرای عملیات گسترده آتی در راهبرد عملیاتی ایران تحول شگرفی ایجاد کرد و با این تدبیر فرماندهی کل موفق شدیم عراق را در این منطقه از نظر نوع نبرد و روش‌های جنگ و به کارگیری تجهیزات و سازمان جدید غافل گیر کنیم. خرید تسلیحات برای ایران امکان نداشت، چون ایران در تحریم نظامی و اقتصادی بود. بنابراین باید راه دوم را انتخاب می‌کرد و راه دوم این بود که در هر شرایطی به خواسته‌های دشمن تن بدهد تا جنگ تمام بشود، و این چیزی نبود که با روح انقلاب ایران انطباق داشته باشد. در ایران تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران مخدوش شده بود. بعد از فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس هم حقوق ایران به او داده نمی شد. در این وضعیت ایران یا می بایست با همان شرایط صلح می کرد یا با فکر و راه جدید جنگ را ادامه می داد. در عملیات خیبر برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار کار شد و سختی بسیاری وجود داشت. سیستم اطلاعاتی قوی و کاملی وجود نداشت. به خصوص سپاه پاسداران که با بسیج کار می‌کرد، بسیاری از نیروها و فرماندهانشان بسیجی بودند و اطلاعات می‌توانست به راحتی از سازمان خارج بشود. ارتش عراق تشکیلات پولادین حزبی سانترالیسم دموکراتیک داشت که اعضای آن تسلط بسیار زیادی بر سازمان داشتند و برخلاف ارتش عراق که یک سرباز جرأت نمی کرد مسائل جنگ را برای خانواده‌اش مطرح کند، در ایران عمق مسائل نظامی به پشت جبهه انتقال پیدا می کرد. با این وضعیت طراحی عملیات خیبر خیلی سخت بود. آقای رضایی موضوع عملیات خیبر را از حدود 8 ماه جلوتر با حضرت امام مطرح کرد. حضرت امام به رئیس جمهور وقت، مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رئیس مجلس گفتند که آقای رضایی این طرح را دارد و با ایشان صحبت کنید. عملیات خیبر شکل گرفت و قرار شد سپاه پاسداران این عملیات را در حورالهویزه انجام بدهد. گفتنیست فرماندهان 1 ماه پیش از عملیات توجیه شدند، در حالی که آنها بخشی از فرهنگ سازی، آموزش سازمان رزم و انطباق روحیات با وضعیت جدید را بر عهده داشتند. در این منطقه ارتش عراق غافلگیر شد چون سازمان او با زمین انطباق نداشت. آقای رضایی حدود 1 سال شخصا روی این عملیات کار کرد بدون اینکه حتی فرماندهان سپاه اطلاع داشته باشند. 1 سال قبل از اجرای عملیات خیبر قرارگاه نصرت را تشکیل دادند. در این قرارگاه شهید علی هاشمی فرمانده بود که با تعدادی از بچه‌های جنوب، حورالهویزه، جزایر مجنون، شرق دجله، محور طلاییه که به جنوب جزیره مجنون متصل می‌شد و نیز حورهای غرب جاده بصره العماره را دقیق شناسایی کردند و به آقای رضایی گزارش دادند تا ایشان بتواند برای اجرای عملیات تصمیم گیری کند و به طراحی آن عملیات بپردازد. این میزان شناسایی شامل شناسایی گسترده منطقه، پل‌های موجود روی جاده بصره العماره و جاده‌ها در طول جنگ بی سابقه بود. همه این مناطق را فیلم برداری کردند، از آنها عکس انداختند و آنها را با جزئیات شناسایی کردند. 3 اسفند 1362 عملیات شروع شد، اما عراق در 7 اسفند توانست در محور العزیر کم و بیش با رزمندگان درگیر بشود. آنجا اگر تعداد بیشتری قایق بود و کمی تجهیزات داشتند میشد لشکر عراق را شکست داد. بعد از عملیات خیبر ارتش عراق در طول جنگ جز 1 نقطه در عملیات بدر دیگر هیچ وقت قادر به مهار حملات ایران نشد. بحث اصلی غافلگیری ارتش عراق و عملیات در محیط آبی بود که به طور نسبی الگوی خیبر در فاو تکرار شد. عملیات خیبر 1 پاسخ منطقی و نسبی به شرایط صحنه نبرد و توانایی‌های ایران و عراق بود. در مجموع عملیات خیبر 1 عملیات موفق در جنگ ایران و عراق است. اگرچه هدف این عملیات پل نشوه بود، ولی از نظر موفقیت 1 عملیات نسبی است و کامل نیست. عملیات به طور نسبی یعنی 50% موفق بود، اما آثار آن بر جنگ 100% بود. خیبر 1 عملیات تأسیسی، ابداعی و موفق در جنگ ایران و عراق است.